بحث در باب مدرنیته رو از دو منظر میتوان مطرح کرد. یکی از منظر فلسفی و دیگری از منظر تاریخی. فکر میکنم که آقای دکتر مصباحیان با توجه به تخصص و رشته کاریشون فلسفه از اون زاویه به موضوع خواهند پرداخت. من هم سعی میکنم با رویکردی تاریخی ملاحظاتی رو در این زمینه مطرح کنم. البته در مورد مدرنیته و معنای آن شاید هیچ اتفاق نظری وجود نداشته باشه. ما در اینجا با یک ابهام معنایی روبرو هستیم. بر اساس علایق مختلف و دیدگاه‌های گوناگون مدرنیته رو تعاریف و تعابیر گوناگونی از آن کردم، از اندیشه انتقادی و خردباوری، نوعی نگاه جدید به عالم آدم و ظهور انسان محوری، هومانیسم و فردگرایی یا سقوط نظام فئودالی و برآمدن شیوه تولید سرمایه‌داری، پیدایش دولت مدرن و سایر دیدگاه‌ها و نقطه نظرهایی که در این باب میتوان مطرح کرد. ضمن این که یک روایتی هم از مدرنیته وجود دارد که روایت غالب است و روایت اروپا محور. در روایت اروپا محور مدرنیته یک مسیر خطی و درونزا در دل تاریخ غربی است که بر اساس ملاحظات گوناگون، خواستگاه و نقاط آغازینش رو گاه می شود به عقب برد و حتی تا یونان و روم باستان توسعه داد و گاه به جلوتر آورد و از رنسانس و ظهور اومانیسم و تحولاتی که رخ داد در طی قرون 14 و 15 میلادی به بعد تعیین کرد. در حالی که امروز به خصوص ما با برساختن روایت‌های غیر اروپا محور روبرو هستیم، به خصوص تاریخ نگاران در این زمینه مساهمت‌های فراوانی کردند. از جمله شما را ارجاع میدم به کتاب خواستگاه‌های جهان مدرن از رابرت مارکس که میکوشد در مقابل روایت برساخته اروپا محور از مدرنیته یک برساخت روایتی دیگر اراده کنه، برساختی که با عناصری مثل امکانیت، کانتینجنسی، تصادف و همایندی همراه است و بر این اساس تاریخی که به عنوان تاریخ مدرنیته در گذشته تحقق یافته است میتوانست تحقق نیابد. یعنی در گذشته امکانهای دیگری بود که میتوانست جایگزینها و بدیلهای دیگری رو در گذشته بشر اعم از شرق یا غرب داشته باشه. تعیین یک واحد تحلیل کلان، یعنی واحد تحلیل جهانی و مطالعه موضوعات در پرتو سامانه‌های منطقه‌ای و چند کانون‌هایی که ما در سده 14 و 15 میلادی در جای جای جهان داریم و بعد تعامل و ارتباط این سامانه‌های منطقه‌ای با یکدیگر و امکان‌هایی که هر کدام در دل خود داشتند و بعد به سهم خود سامانه‌های دیگر رو مشروط می‌کردند. مشروط بودگی برآمدن و ظهور مدرنیته بورژوایی غرب رو قطعا بدون توجه به مثلا تاریخ چین و هند و آسیا نمیتوان مطالعه کرد، همچنان که با ندیدن تصادف‌های تاریخی و شرایطی که در آستانه قرون 14 و 15 در جهان رخ داد، مثلا فرض میکنیم ظهور امپراتوری عثمانی و ناگزیری اروپاییان برای یافتن راه‌های دیگری در مسیر تجارت که نهایتاً منجر به کشف قاره جدید توسط کریستوف کولومب می شود، آمریکا، و همینطور تلاش هایی که واسکو داگاما در دور زدن آفریقا و رسیدن به هند صورت می گیرد. در این حال در همین بزنگاه چین شاهد تحولاتی است که پایه نظام پولیش رو مبتنی میکنه بر نقره و همزمان و همایند با این تحول نقره‌ای که در قاره جدید کشف میشه یک نوع رابطه تجاری برقرار میکنه میان غرب و شرق، میان اروپا و شرق، که در واقع در ازای نقره‌ای که چین مورد نیازش بود جریان صدور کالا از چین به سمت اروپا در واقع به حرکت در میاد. در واقع این روایت غیر اروپا محور از مدرنیته برخلاف روایتی است که معمولا خود اروپاییان ارائه می کنند و در واقع نوعی استثناگرایی اروپایی رو در این زمینه مطرح می کنند. استثناگرایی که صرفا به این معنا نیست که اروپا استثناست و شرایط ویژه‌ای داشته متفاوت از جهان، بلکه به این معنا هم هست که اروپا در واقع کانون و محور و مرکز تاریخ قرار میگیره و در واقع الگویی رو تجربه میکنه که یک الگوی جهانی است و همه جهانیان ناگزیر باید از این الگو تبعیت بکنه. به عبارت دیگه یک روایت تک خطی از مدرنیته که در ریشه هاش در دوران باستان در یونان و روم هست و بعد در چارچوب تاریخ اروپا مسیری رو طی میکنه تا برسد به خصوص تحولات عمده‌ای که ما در واقع شاهدش هستیم در قرن 18 عصر روشنگری، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی. اما نکته ای که شایان دقت است این است که اساسا دوره واگرایی آنچه که در واقع واگرایی میان شرق و غرب یا اروپا و آسیاس رو اگر تاریخی مطالعه بکنیم و دقیق‌تر ببینیم، خواهیم دید که این دوره واگرایی چندان هم ریشه های دور و درازی نداره و در واقع مطالعات تاریخی که خوشبختانه در دهه های اخیر شده، مثل مثلا کار ارزم به حضورتون پامرانز در کتاب Great Divergence، واگرایی بزرگ، این واگرایی بزرگ امروز مشخص می شود که در واقع از نیمه دوم قرن 18 شروع شده. یعنی تا نیمه قرن 18 هنوز شرق و آسیا در نوعی توازن به سر میبره، بلکه میتوان گفت حتی پیشرفته ترین مناطق آسیا و شرق به خصوص در چین در مقایسه با پیشرفته ترین نقاط اروپا مثل انگلستان پیشرفته تره. و در واقع این عدم توازنی که به وجود میاد حاصل در واقع یک انقلاب سیاسی بزرگ، یعنی انقلاب فرانسه، و بعد به خصوص انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه‌داری صنعتی، و بعد هم به دنبال اون در واقع یک نظام جهانی که مرکز و کانونش اروپا می شود و به تدریج بر اساس این ناموزونی و نابرابری مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی شکل می گیره و قرن 19 هم در واقع قرن ظهور استعمار حاصل از انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری صنعتی است. البته اگر بخوایم اینجا در واقع تحولاتی رو که در اروپا منجر به جهان جدید شد، منجر به جهانی شد که هم در حوزه‌های اقتصادی شامل یک شیوه تولید جدید بودیم، جایگزینی شیوه تولید صنعتی و سرمایه‌دارانه به جای شیوه تولید فئودالی و کشاورزی، یک نظام سیاسی جدید یعنی دولت ملت‌های مدرن و علم جدید، و تحولاتی که اساساً به خصوص از قرن 17 اتفاق میفته، هم در حوزه دانش و هم در حوزه فلسفه، یعنی از یک طرف ارغنون نو بیکن و طرز تلقی تازه‌ای که در نسبت بین انسان و طبیعت رخ میده، محوری شدن مسئله قدرت و دستیابی به علم، علم به طبیعت برای تصرف طبیعت و بر ساختن قدرت، و البته نهایتاً حاصل این علم مدرن یا ساینس تکنولوژی هست، تکنیک هست، و ابزارهایی که در واقع بشر با این ابزارها طبیعت رو دگرگون میکنه، و در کنارش البته نوع نگاه تازه‌ای که اساساً به انسان و سابجکتیویتی بشری به وجود میاد از فلسفه دکارت به بعد. خب این تحولات در اروپا طی قرون 15 هم مخصوصا از در واقع قرن 15 یا اواخر قرن 14 که بسیاری از اروپاییان مثل آدام اسمیت یا حتی مارکس در واقع اواخر قرن 14 هم و اوائل قرن 15 هم رو نقطه شروع به اصطلاح تکوین و برآمدن جهان مدرن میدانند، و تحولاتی که در ذهن و عین اروپایی رخ میده از در واقع نگاه انسان مدارانه و به تدریج فاصله گرفتن از نگاه تئوسنتریکی که در اروپای مسیحی وجود داشت به طرز تلقی انسان محور و اومانیستی و در واقع ارتقاء بشر به در واقع مقام سابجکتیویتی و سوژگی و نوع نگاه تازه‌ای که اساساً به انسان، به خدا و هستی به وجود میاد. و بعد همین تحولات رو که ما در حوزه دینی داریم، یعنی جنبش رفرم دینی، نهضت پروتستانتیسم و هم در واقع همایندی این نهضت اصلاح دینی با در واقع برآمدن یک طبقه جدیدی که همان در واقع بورگرها و بورژوازی جدید هست و انقلاب‌های بزرگی که رخ می‌دهد، هم انقلاب کوپرنیکی که در حوزه در واقع علم، هم انقلاب در واقع فلسفی و دکارتی در حوزه فلسفه، و بعد انقلاب‌های سیاسی، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی. به هر حال ما در قرن 19 به عنوان جهان ایرانی و جهان اسلامی مواجه میشیم با در واقع یک نیروی جدیدی به نام غرب و خودآگاه.
دوباره چی شد؟
قرن 19 هم صدای من رو داری؟
بله جناب دکتر، صدای شما رو داریم.
قرن 19 هم قرنی است که ما برای نخستین بار آثار تحولاتی که در غرب رخ داده بود رو باهاش مواجه می‌شیم. در واقع می‌شود گفتش که تجربه‌ای که ما به عنوان ایرانی یا به عنوان جهان اسلام داشتیم تا حدودی وارونه تجربه اروپایی است، به این معنی که ما اوج در واقع مدرنیته خاص خودمون رو، اگر مدرنیته رو منحصر نکنیم به یک شکل خاص، بلکه اساساً هر گونه در واقع مواجهه انتقادی و کوشش برای تغییر و تحول و نوعی آینده‌گرایی، نگاه به آینده به جای گذشته، جایگزینی نوعی نگاه مبتنی بر اصل تغییر، نه نگاه مبتنی بر اصل ثبات، یا توجه به انسان و عاملیت انسانی و ویژگی‌های از این قبیل رو اگر در نظر بیاریم، اون موقع شاید آنچنان که جول کرمر در عنوان کتابش میگه، ما بتوانیم در قرون سوم، چهارم، پنجم تا قرن ششم از نوعی رنسانس ایرانی و اسلامی و حتی از نوعی اومانیزم خاص ایرانی و اسلامی سخن بگیم. اما خب البته اگر بخوایم دوگانه رنسانس و قرون وسطا رو در گیومه در مقابل هم قرار بدیم، آنچنان که برخی گفتند، برخلاف اروپا که در واقع رنسانسش در بعد از قرون وسطاست، ما در واقع رنسانسمون قبل از قرون وسطامون هست. به عبارت دیگه ما از قرن ششم و هفتم با تجربیاتی روبرو میشیم که متاسفانه این تجربیات موجب با پسروی در چارچوب منطق کلاسیک تاریخ خودمون حتی میشود. هرچند که ما در قرن دهم و یازدهم شاهد یک در واقع رشد و شکوفایی نسبی در چارچوب منطق کلاسیک تاریخ ایران هستیم، یعنی عصر صفویه، منتها این در واقع رشد و شکوفایی کلاسیک درست در نقطه ای مواجه با بحران میشه، یعنی در قرن هجدهم که اتفاقا نقطه ایست که اروپاییان در اون نقطه در حال در واقع صعود هستند. یعنی قرن هجدهم قرن روشنگری، قرن در واقع فلسفه تاریخ مبتنی بر پروگرس و پیشرفت و بعد هم انقلاب‌های بزرگ سیاسی و تغییرات بزرگ در نظام دولت و محدود شدن سلطه کلیسا و هژمونی پاپ در واقع و باز شدن جا برای عقل و خرد انتقادی و بعد هم انقلاب صنعتی، در حالی که ما در ایران در قرن 18 در واقع شرایط جامعهمون حتی در واقع از شرایط دوران صفوی به دلیل تحولاتی که رخ میده با سقوط صفویان و جامعه ایران که در دوره صفوی دوباره داره یک تجربه شهری شدن رو که یک بار ما تجربه کرده بودیم در قرون سوم و چهارم و پنجم و ششم و در اون دوره در واقع اقتصاد تجاری به وجود آمدن در واقع نوعی اربانیزیشن و شهری شدن، طبقه شهری، نظام‌های در واقع جدید و نوعی که در ایران و جهان اسلام در حال شکل گیری بود که البته خود اون پدیده هم با در واقع هجوم قبیله‌ای و به اصطلاح ترایبالیزه شدن جامعه ایران متوقف شد. پدیده‌ای که نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد شاید بخش اعظم جهان اسلام صدق می کرد و می کنه و دقیقا به همین دلیل هست که ابن خلدون در مقدمهش اونقدر در واقع به مسئله قبیله اهمیت میده. ما در قرن 18 هم دوباره در واقع جامعهمون شاهد نوعی ترایبالیزه شدن و قبیله‌ای شدن هست، جامعه ای که یک در واقع گام‌هایی در جهت شکل‌گیری نوعی دولت ملت برداشته بود و نوعی به اصطلاح پروتو نشنال رو، یک دولت پروتو نشنال رو، هرچند نه یک دولت نشنال، یک دولت پیش ملی رو در قالب دولت صفوی به وجود آورده بود، یعنی قلمرو و سرزمین معین با مرزهای مشخص و یک حکومت مرکزی واحد برای اولین بار در طول 9 قرن پس از سقوط ساسانیان و شکلگیری یک نظام دیوان سالاری و اداری گسترده در سرزمین و نوعی وحدت در واقع مذهبی و فرهنگی، عواملی که در واقع مساعد میکرد زمینه رو برای خروج از عصر امپراتوری و عصر دولت ملت، در قرن 18 هم در واقع سقوط میکنه و متلاشی میشه و در واقع ما نمیتوانیم تجربه کلاسیک خودمون رو در زمینه رشد و شکوفایی علوممون و اقتصادمون و سایر ابعاد زندگیمون ادامه بدیم. و این در حالی است که خب اروپا میدانیم که دقیقا در همین دوره است، یعنی عصر واگرایی دایورجنس بین اروپا و بقیه جهان از جمله جهان اسلام و ایران دقیقا در همین قرن 18 هم داره اتفاق میفته و لذا در قرن 19 هم ما وقتی که مواجه میشیم با پدیده فرنگ، پدیده غرب کاملاً این عدم توازن و نابرابری خودش رو زمینه برخورد نظامی است و جنگ هایی که در واقع رخ میده میان ایران با روسیه و غیر مستقیم با انگلستان. پدیده استعمار شاید در قرن 19 هم اولین در واقع آثار و نشانه هایی است که شرق و از جمله ایران و جهان اسلام تجربه میکنه از مدرنیته غربی. البته ایران از زمره کشورهایی بود که کاملا مستعمره نشد و در یک موقعیت نیمه مستعمراتی قرار گرفت به دلایل داخلی و خارجی، به دلیل اینکه در حد به اصطلاح فاصل رقابت دو قدرت روس و بریتانیا بود و البته علل و دلایل داخلی که فرهنگ در واقع ایران و مذهب تشیع در اون نقش بازی میکرد. از در واقع اینجا ما مسئله عقب موندگی و مسئله در واقع مدرن شدن برامون تبدیل شد به یک امر بسیار مهم. و بعد تمام قرن 19 هم و شاید تا امروز در واقع ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم که اون هم مدرنیته غربی است. از یک طرف تحت تأثیر مدرنیته غربی قرار میگیریم در برخی از وجوه اون، البته به خصوص در ظاهری ترین و سطحی ترین وجوه اون، یعنی وجوه نظامی در آغاز کار و بعد به تدریج وجوه اقتصادی، صدور کالاهای غربی که امکان رقابت از صنایع دستی و شیوه تولید سنتی و پیشا سرمایه‌داری رو از ما میگیره و منجر به فروپاشی در واقع صنعت سنتی ما میشه و نوعی نابرابری اقتصادی ایجاد میکنه و در نتیجه عصر امتیازات در قرن 19 هم تحمیل میشه بر ایران و بعد هم به تدریج در واقع ضرورت اقتباس و الگوبرداری برای نظام کشورداری که ما در کار اصلاح طلبانی مثل میرسعی خان امیرکبیر یا میرزا حسین خان سپهسالار و دیگران میبینیم و بالاخره هم ورود ایدئولوژی ها و اندیشه های غربی، ابتدا ایدئولوژی هایی که در واقع مبین حکومت قانون، تفکیک قوا، نظام پارلمانی و آزادی مطبوعات و از این قبیل دستاورد هاست و بعد هم ایدئولوژی هایی که به خصوص از طریق قفقاز و مناطق همسایه ایران، ایدئولوژی های در واقع سوسیال دموکرات وارد ایران میشه و در واقع ایدئولوژی های غربی شاید تا قبل از قرن بیستم و به خصوص نیمه دوم قرن بیستم آخرین پدیده هایی است که از ناحیه غرب وارد ایران میشه. اما در نیمه در واقع قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم هست که ایرانیان مانند بسیاری از جوامع دیگه با رویه فلسفی غرب هم آشنا میشن. در واقع اگر ما مدرنیته غربی رو براش سطوح و لایه‌ها و ساحت‌های گوناگون قائل بشویم، به طور منطقی و تا حدودی هم به طور تاریخی، یعنی هم منطقاً و هم تاریخاً، می توان یک ترتیب و تقدم خاصی رو برای اون قائل شد که ما در قرن 19 هم در واقع عمدتاً با دو وجهش سر و کار پیدا می کنیم و ما رو به چالش می کشه این دو وجه. این دو وجهی که مرحوم دکتر حائری در کتاب دو رویه تمدن بورژوایی غرب به اون پرداخته، نخستین رویارویی ایران با دو رویه تمدن بورژوایی غرب، و منظورشون از این دو رویه در واقع یکی رویه کارشناسی است در درجه اول، چون ابتدا در واقع کارشناسی میاد، مثلا کارشناسی در زمینه توپخانه، در زمینه مهندسی، این زمینه هایی که ما به شدت بهش نیاز داشتیم و به همین دلیل هم نخستین محصلانی که اعزام میشدن به اروپا برای تحصیل در این زمینه ها تحصیل میکردن. کارشناسی و عرضم به حضورتون در واقع تکنولوژی های غرب، و رویه دومش هم استعمار. یعنی ما با این دو رویه روبرو شدیم و البته سعی کردیم به خصوص متفکران و نیروهای ملی و مستقل میکوشیدن و سعی میکردن که این دو حوزه رو از هم تفکیک بکنن. یعنی کسانی مثل میرزتقی خان امیرکبیر میکوشن از تجربه غربی استفاده بکنن با واسطه سرزمین های همجواری که میرزتقی خان باهاش آشنا بود، مثل روسیه یا عثمانی. میکوشیدن کارشناسی رو از استعمار جدا بکنن، کارشناسی رو اخص و اقتباس بکنن و دست رد به سینه استعمار بزنن. البته کسانی هم بودن که این دو رو از هم جدای ناپذیر میدونستن و در واقع یک سره فراخوان میدادن به این که ما در همه زمینه ها باید در واقع غربی بشیم. شاید بعد از میرزا ملکم خان یکی از نام‌آورترین چهره ها در این زمینه تقی‌زاده جوان هست. تأکید میکنم تقی‌زاده جوان و متقدم، نه تقی‌زاده پیر و متأخر، و با اون شعار معروفش که ما ایرانیان هیچ چاره ای نداریم جز این که باید از فرق سر تا ناخود پا در ظاهر و در باطن فرنگی ما آب بشیم. ولی تجربه مدرنیته غربی قبل از اینکه تجربه باشه در زمینه کارشناسی، تجربه بود در زمینه علم و معنای جدید علم، و قبل از اینکه تجربه باشه در زمینه معنای جدید علم، تجربه بود در زمینه نوعی برقرار کردن نوعی نسبت تازه میان انسان با جهان و بعد هم میان انسان با خودش. یعنی در واقع ما با تحولاتی که از قرن 14 و 15 هم رخ میده شاهد یک شیفت پارادایمی هستیم که این شیفت پارادایمی کانونش در واقع اپیستمولوژی و فلسفه و تفکر غربی است. و اتفاقا این رویه، این ساحت از مدرنیته اروپایی آخرین چیزی بود که در واقع ما و بسیاری از جوامع دیگه باهاش آشنا شدیم. لذا این چهار ساحت در واقع تمدنی که طبقه در واقع محرکش طبقه جدیده، یعنی بورژوازیه. جهان جدید جهان در واقع سرمایه‌داری است، طی مراحل گوناگون خودش جهان پسا فئودالی است، فئودالیسم فرو می پاشه، همچنان که در کنار فئودالیسم کلیسا و سلطه پاپی نیز که ارتباط مستحکمی با هم داشتن در قرون وسطا به حاشیه رونده میشه، فضایی برای عقل عرفی و نوعی در واقع اندیشه سکولار باز میشه و بورژوازی این بار به جای فئودالیسم که کلیسا و مذهب رو به خدمت میگرفت، این بورژوازی این بار علم و حتی فلسفه رو به خدمت میگیره و در واقع میان طبقه بورژوا با علم جدید و دانش در واقع ساینتیفیک و با نوع فلسفه‌ای که از در واقع دکارت شروع میشه به بعد تا در واقع قدرت استعماری و امپریالیستی در هم یک مجموعه رو میسازه. یعنی اگر در قرون وسطا و در آغاز دوره مدرن مسیحیت و انجیل در واقع پیش قراول نیروهای اروپایی بود، حتی در اون موقعی که مثلا واسکو دوگاما یا کریستوف کولوم و به اصطلاح اکتشاف کنندگان و فاتحان اروپایی قدم میگذاشتن به اون سرزمین ها همراه با کشیش ها و همراه با انجیل و رسالت، رسالت مسیحی سازی مردمان وحشی بود، حالا به تدریج انجیل و کلیسا که به حاشیه رونده میشه، در واقع رسالت، رسالت متمدن سازی و بعد رسالت مدرن سازی جوامعی است که از نظر اروپاییان مدرن نیستند. و این در حالی است که در واقع اروپاییان تازه در قرن 19 حدود کمتر از یک قرن بود که این موقعیت جدید رو تجربه کرده بودند و می توانستند در واقع اعمال سلطه بکنند با اتکاب قدرت نظامی و با اتکاب قدرت اقتصادی و البته مبتنی بر علم و تکنولوژی که در واقع در حال شکل گیری بود. خب حالا اینجا ما در واقع در پایان این به اصطلاح روایت خطی شاهد شکاف افتادن در این روایت هستیم. البته این شکاف و این بحران رو شاید میشد از همون قرن 19 دریافت، کما اینکه کسانی مثل نیچه از یک جهت دریافتن، نیچه از جهت در واقع هستی شناسی و فلسفه‌ای که این مدرنیته بورژوایی برش استوار بود در واقع پیش آگهی به نیهیلیزمی داد که در این مدرنیته سر بلند میکنه با مرگ خدا و پوچی و بی‌مبنا شدن همه مبناها. در واقع نیچه به عنوان به تعبیر فیلسوفای پسا مدرن اولین فیلسوف پست مدرن در قرن 19 در واقع ناقوس این بحران رو به صدا در آورد. ضمن اینکه از سوی دیگه مارکس هم به نحو دیگری بحرانهایی که این شیوه تولید مدرن یعنی سرمایه‌داری در درون خودش میپروراند رو در واقع پیش آگهی میکرد. متفکران دیگر هم حتی وبر که ظاهراً یک متفکر مدرنیسته ولی در این حال علارغم این که ویژگی مدرنیته رو در واقع فرایند رشنالیزیشن و عقلانیت یا عقلانی سازی میدانه، اما در این حال این عقلانیت در واقع با یک قفس آهنین هم روبروست. یعنی اون قفس آهنینی که این روتینیزه شدن و این رشنالیزه شدن در نظام‌های بوروکراتیک و در نظام‌های اقتصادی و سیاسی با خودش به همراه میاره و از این جهت میشود گفت وبر هم به نوعی یک به اصطلاح سویه انتقالی نسبت به مدرنیته رو داره در دل خودش. اما شاید در واقع سویه تاریک مدرنیته در آغاز قرن بیستم به خصوص در فلسفه تاریخ ظهور کرد. یعنی برخلاف فلسفه تاریخ پروگرسیو و مبتنی بر اصل پیشرفت و ترقی که در اصل روشنگری مطرح می شد توسط کسانی مثل دیدرو و ولتر و کندروسه و هردر و دیگران، و بعد فلسفه تاریخ تکاملی که کسانی مثل هگل در واقع صورت بندی کردن، ما در آغاز قرن بیستم وقتی که در فلسفه تاریخ اشپنگلر یا توینبی مواجه میشیم با اساساً یک نوع نگاه سیکلیک به تاریخ، نوع این نگاه در واقع بدبینانه نسبت به آینده. عنوان کتاب در واقع اشپنگلر The Decline of West of the West، انحطاط و زوال غرب. و بعد وقتی که به مکتب فرانکفورت میرسیم، در واقع توی کار آدورنو و هورکهایمر و بحث از دیالکتیک روشنگری، در واقع سویه تاریک روشنگری، یعنی سویه تاریکی در درون مدرنیته که نهایتاً از دلش فاشیزم بیرون میاد. و بعد در تز پروژه ناتمام هابرماس، مدرنیته به مثابه پروژه ناتمام هابرماس. در نیمه دوم قرن بیستم و اوائل در واقع اواخر قرن بیستم، حال ما در واقع اون ساده اندیشی که در قرن 19 وجود داشت رو تا حدود زیادی با توجه به تجربه‌ای که از خودمون و از اروپا داریم رو نداشته باشیم. در دهه های اخیر شاهد برآمدن در واقع روایت های دیگری از مدرنیته هستیم. اگر مدرنیته رو با مدرنیسم و با مدرنیزاسیون تمیز بدهیم و میان اونها تفاوت قائل بشیم، مدرنیزاسیون به عنوان یک فرایند که البته عمدتاً خودش رو در ظواهر به اصطلاح مدرن نشون میده، به اتفاقاً ما در قرن 19 و در قرن 20 دنبال مدرنیزاسیون بودیم، پدیده‌ای که مثلا در دوره رضا شاه می‌بینیم یا در کشورهای اسلامی در عصر مثلا محمد علی پاشا در مصر می‌بینیم. پدیده مدرنیزاسیون اخذ اقتباس ظواهر تمدن غربی که گاه آنقدر ظاهری میشد که واقعا به ابتذال کشیده میشد، چنانکه مثلا در پدیده اتحاد لباس و کلاه شاپوی رضاشاهی ما میبینیم که واقعا حتی سویه های بسیار نازل و مبتذل این مدرنیزاسیون رو از طریق نوعی اقتدار مرکزی و مدرنیزاسیون آمرانه میکوشن که تحمیل بکنن. ولی حاصل این مدرنیزاسیون مدرن شدن نبوده، زیرا که امروز به خصوص با خوداندیشی که در ما باهاش مواجه هستیم، یعنی بحث‌هایی که حالا از بعد از هایدگر و گادامر تا امروز صورت گرفته و اینکه سوژه مدرن حالا داره در واقع این آماج نقد رو که در گذشته صرفاً متوجه بیرون خودش بود، حالا داره متوجه خودش میکنه، یعنی نوعی خود انتقادی در واقع بی پایان سوژه مدرن، و در نتیجه فاصله گیری با کلیشه سازی ها و ضمناً اینکه هیچ نوعی در خلأ خلق نمیشه و همواره نو و کهنه در یک رابطه دیالکتیکی به سر میبرن. همواره مدرن یک سنت، مدرن بدون سنت اساساً معنا و مفهومی نداره، و اینجاست که معنای جدید و قدیم، معنای سنت و مدرن به شدت سیال و انعطاف پذیر و نسبی میشود. و حالا ما در شرایطی قرار داریم در به اصطلاح مدرنیته متأخر، اگر نگوییم پسا مدرنیته، مدرنیته متأخر به قول گیدنز، ما اکنون این خودآگاهی رو یافته ایم که برخلاف منور و فکران قرن 19 هم در ایران، در میابیم که در واقع مدرنیته یک راه خطی اروپا محور و ضرورت جبری به اون صورتی که اروپا در واقع تجربه کرده نیست. امروز ما با مالتی مدرنیتیز مواجه هستیم، یعنی کسانی مثل آیزنشتات در واقع بحث از مدرنیته های چندگانه می کنن. تجربه در واقع ایران یک امر وارداتی نیست. می شود کالا رو وارد کرد، می شود کارخانه رو وارد کرد، می شود مظاهر مدرنیزاسیون رو وارد کرد، ولی نو شدن و دیگر شدن امری وارداتی نیست. و اگر بپذیریم که مدرنیته مساوی با غرب نیست، بلکه مدرنیته به معنای در واقع فاصله گیری انتقادی بی پایان از آنچه که هستیم به سوی آنچه که می‌خواهیم باشیم، در واقع به سوی آینده و افق امکان تاریخی که نه تنها در پیش روی ما هست، بلکه یک امکانی است که در گرو فاعلیت ماست. فاعلیت ما به قول رابرت مارکس در کتاب خاصگاه‌های جهان مدرن، اگر بپذیریم که مدرنیته و جهان گذشته‌ای که به وجود آمده ممکن بود به گونه دیگری باشه، یعنی اینکه نقش عاملیت رو درش میپذیریم، در اون صورت جهان آینده‌ای که به وجود خواهد آمد باز یک جهان کانتینجنته، یک جهانی است همراه با امکانیت، که اینکه از میان این شقوق و آلترناتیوهای گوناگون امکانی که وجود داره کدام یکش امکان در واقع وجوب خارجی داره، یعنی بالقوگی ممکنی که وقت فعلیت پیدا میکنه در واقع همه شرایط لازم و کافیش فراهم شده و در نتیجه به قول فلاسفه قدیم به مرحله موجبیت رسیده. اونها میگفتن که ما لا یوجب لا یوجد، آنچه که به مرحله وجوب نرسد به مرحله وجود نمیرسد. منتها این مرحله وجوب پارامترها و عوامل گوناگونی داره، تا موقعی که به مرحله وجود نرسه این وجوب، این ضرورت یک امکانه و در نتیجه آینده آینده امکانی است. با درک این مسئله و با توجه به تجربه‌ای که ما در این 200 سال اخیر داشته ایم از در واقع مواجه همون با مدرنیته‌ای که در غرب شکل گرفته، ولی البته مساوی با غرب نباید تلقی بشه مدرنیته، همچنان که ما مدرنیزم، چون مدرنیزم یه ایدئولوژیه، ایدئولوژی که در واقع دقیقاً مدرن شدن رو بر اساس قالب‌ها و کلیشه‌هایی که تمدن بورژوای غرب ارائه کرده است تعریف میکنه. ولی مدرن شدن و نو شدن یک در واقع ناگزیری است که جوامعی مثل ما امروز مثل در واقع 200 سال اخیر بر سر یه دوراهی قرار گرفتیم، همچنان که در 200 سال گذشته این دوراهی در مقابل ما گشوده شد و بعد خواستیم که فرار بکنیم از وابستگی و عقب موندگی، سعی کردیم که در واقع مقلد بشیم، سعی کردیم که تمام پدیده‌هایی که در غرب هست در همه ساحاتش، چه در ساحت علمیش، چه در ساحت فلسفیش و چه در ساحت تکنولوژیکش و چه در ساحات نهادی و ساختاریش رو وارد بکنیم و فکر کردیم که در واقع کپی برداری و تکرار تجربه مدرنیته بورژوایی میتوانه ما رو در واقع از این بنبست خلاص بکنه، اما در واقع میبینیم که نکرده. لذا اینجا بر اساس ایده مدرنیته‌های چندگانه و بر اساس این که تا سنت، تا فرهنگ در واقع نوسازی نشه، تا یک مواجهه انتقادی با آنچه که خودمون داریم صورت نگیره و تا این که به قول دکتر شریعتی ما منابعی رو که داریم اولا کشف نکنیم، ثانیا استخراج نکنیم، ثالثا تصفیه نکنیم و بالاخره نهایتا اون رو در خدمت افق انتظار آینده قرار ندیم و در واقع اگر سنتی داریم، دینی داریم، مذهبی داریم، تلاشی که در برخی از حوزه ها مثلا روشنفکری دینی کوشیده است که انجام بده، یعنی روشنفکری دینی به این نتیجه رسیده که به هر حال دین در جامعه مثل ایران قابل تقلیل به فرهنگ فقط نیست، دین یک عنصری فقط از فرهنگ نیست، دین یک نهاد نیست، دین در ایران در واقع می شود گفت یک فرانهاده و این دین تا زمانی که باهاش مواجهه انتقادی نشه و تا زمانی که نقادی جدی و ریشه‌ای نشه، ما در واقع زیر بار سنت همچنان در این موقعیت باقی خواهیم مون، کما اینکه شاهدش هستیم در همین روزگار خودمون در ایران، ما شاهد هستیم که چگونه کسانی به نام دین میخواهند سنت رو تحمیل بکنن. شما در همین پدیده کرونا ببینید دیگه، دعوای طب سنتی که اسمش میذارن طب اسلامی با طب مدرن، یا روحانیون و فقهایی که فکر میکنن که نسخه حاضر و آماده از دل فقه، از دل دین دارن و برای حل همه مشکلات دیروز و امروز و آینده جوابهای حاضر و آماده هست توی رساله های عملیه. ما هم سیاستمون رو میتونیم با اون فرمول ها حل بکنیم، هم اقتصادمون رو میتونیم حل بکنیم، اقتصاد اسلامی، علم اسلامی و حکومت اسلامی و و و و. ولی در واقع به نظر میرسه که پروژه‌ای که کسانی مثل سید جمال داشتن و بعد آمد و به کسانی مثل اقبال یا مهندس بازرگان یا به خصوص دکتر شریعتی رسید، به نظر میرسه که تنها راهی است که پیش پای در واقع کشورهای مثل ایران و جهان اسلام قرار داره. یعنی نه ما میتوانیم مدرنیته بورژوایی و غربی رو اقتباس بکنیم، تقلید بکنیم، و نه هم میتوانیم سنت قبلی رو عیناً تبدیل به یه سنت زنده بکنیم. در نتیجه بر سر این دو راهی ما ناگزیر یه موقعیت هیبریدی و دورگه داریم. مهم اینه که در واقع بتوانیم با نوعی مواجهه انتقادی با هر دو، در واقع هر دو رو رفع دیالکتیکی بکنیم، رفع نه التقاط، رفع به معنای هگلی کلمه، رفع دیالکتیکی بکنیم تا در واقع یک راه نوی و راه تجربه نشده ای بتونیم در واقع باز بکنیم و افق امکان آینده تاریخی رو در خصوص مدرنیته ایرانی. چون مدرنیته ضمن این که در یک وجوهی یک ویژگی های عام و یونیورسال میتونه امروز داشته باشه، به خصوص در جهان در واقع هم یک پارچه واحد گلوبالیزه شده که بسی متفاوت از جهان قبل از قرن 15 میلادی است، در این حال در کنار این جهان گلوبالیزه شده و اون ویژگی های عام، خود ویژگی هایی که هر کدوم از کشورها دارن و حتی در مدرنیته بورژوایی و در مدرنیته اروپایی هم ما میتوانیم این خود ویژگی ها رو بین مدرنیته فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی ببینیم که هیچ کدوم از اینها عیناً نسخه بدل همدیگه نیستن. لذا به نظر میرسه که در واقع مدرنیته ایرانی یه پارادوکس نیست، بلکه در واقع تنها امکان موجود هست که باید به اون پرداخت. ببخشید من فکر میکنم که از سهمیان بیشتر حرف زدم. خیلی متشکرم.
مرسی جناب آقا شریف، بسیار بهره بردیم از سخنانتون. ما حالا آخر جلسه دوباره به شما برخواهیم گشت. از دکتر مصویان خواهش میکنم که ایشون هم سخنرانی خودشون رو ارائه بدن، ما در خدمت ایشون خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. آقای اردوان صدای من هست؟
بله جناب دکتر، صداتون رو دارید.
خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های آقای دکتر آقاجری. من هم در حقیقت چیز زیادی ندارم که اضافه کنم، چون در جهت‌گیری‌ها با ایشون اشتراک نظر دارم. ولی قبل از اون اجازه بدیم من اول یه تشکر بکنم از مؤسسه سیاوشان، آقای دکتر مشتهدی و خود آقای هدابند و همچنین خانم ایدری نجات که امکان برقراری این جلسه رو فراهم کردن. من بحث من همونجوری که از عنوانش پیداست در ضرورت معاصر بودن، و یه عنوان فرعی هم داره که ما و تنوع مدرنیته هاست. بنابراین بحث من هم متمرکز روی همین سه چهار تا مؤلفه، یعنی اول اینکه معاصر بودن چیست، و دوم اینکه ما کیستیم، یا وقتی از ما صحبت میکنیم منظورمون چیست، و این مدرنیته و تنوع مدرنیته ها که آقای دکتر آقاجری هم اشاره کردن چی ان اصولا، یک رؤوس اصلی و کلیه بست. و حالا اگه قرار باشه ما معاصر باشیم با معنایی که من از معاصر بودن در ابتدای بحثم عرض خواهم کرد، چه نوع مواجههی باید با مدرنیته صورت بدیم که کشیده بشه یا منجر بشه به اون خطی که آقای دکتر آقاجری در پایان صحبتشون ترسیم کردن، یعنی بازخوانی سنت و بازآفرینی خیشتن و مشارکت در یک نوع فرایندی که ما بهش میگیم همه شمولیه، از پایین، یعنی از طریق دخالت همه فرهنگ ها. اما معاصر بودن برخلاف ظاهری که داره، که یعنی اینکه ما با زمانه خودمون هم عصر هستیم، یه پیچیدگی هایی داره، حالا نه در لغت و در تاریخ شاید، ولی در فلسفه یک میشه گفت پیچیدگی هایی داره. ما در لغت وقتی میگیم معاصر بودن منظورمون به روز بودن یا نو بودن، مدرن بودن یا امروزی بودن، ولی اگه معنای لغوی معاصر رو در نظر بگیریم، به تعبیری که آقای داریوش آشوری معاصریت میگه، یعنی بر وزن مدرنیت، در یک نسبتی تعریف میشه. وقتی ما میگیم یت یا مدرنیت یا معاصریت یا هر چیز دیگه، یه نسبتی برقرار میکنیم با یه چیزی که اون چیز یا در درون ماست، نسبت به گذشته خودمون مثلا معاصرتری، یا در بیرون ماست، یعنی نسبت به کسانی که در بیرون از جامعه فرهنگی ما هستن ما معاصرتریم. به همین معناست که نسبت زمانی یا عصری با زمان دیگری از یک طرف، و نحوی مواجهه با این زمانی که درش به سر میبریم پیوند پیدا میکنه و در ربط با مباحث مدرنیته قرار میگیره. چون عموماً گفته میشه که ما در از عصرمون عقب هستیم، انگار از چیزیه که در بیرون از ما جریان داره و ما میخوایم که تلاش بکنیم که بهش برسیم یا ازش عقب نمونیم. بنابراین ما وقتی از معاصر صحبت میکنیم یه جنبه متفاوت غیر زمانی هم به این معاصر بودن میدیم، و انگار با یک جنبه جغرافیایی هم پیوندش میدیم، یعنی انگار که معاصرها جای دیگری هستن و ما در جای دیگری، و بنابراین باید یک رابطه و نسبتی برقرار بکنیم. اما به لحاظ تاریخی تلقی که از معاصر بودن به معنای مدرن بودن وجود داشته، تردید درش ایجاد میشه، از دهه 1960 به بعد که معاصر بودن با مترادف با به اصطلاح مدرن بودن مترادف دیگه قلمداد نمیشه. معاصر در این دستگاه تاریخی جدید کسی است که به دستگاه فکری فلسفی و به نظام حالا به ویژه معماری و زیبایی شناسی مدرن مسئله داره و پایان اسم ها رو اعلام میکنه و فراروایت های کلام و در کنارش داستان های کوچک قرار میده، یعنی هر کسی بر پایه رهیافت های شخصی خودش میتونه رنگ جهانبینی خودش رو به جهانی که در زندگی میکنه بزنه. بنابراین همزمانی مدرن بودن و همعصر بودن که مبتنی بر امر کرونولوژیکاله دچار خدشه میشه به مرور و پی برده میشه که معاصر بودن به معنای همزمانی تقدیمی نیست. من اگر معاصر هستم معنیش این نیست که در قرن 20 زندگی میکنم یا در قرن 21 زندگی میکنم و ارزش های این عصر رو میشناسم و منطبق با این ارزش ها هم دارم عمل میکنم. چنین کسی در ادبیات جدید مربوط به معاصر بودن معاصر تلقی نمیشه. اما نکته مهمی که در بحث من به اصطلاح برجستگی پیدا میکنه، یعنی میخوام برجستش بکنم، مفهوم معاصر بودن از منظر فلسفیه. در فلسفه به طور کلی اصلا از همون نقطه آغازش معاصر بودن با معاصر نبودن به یک معنای شروع میشه، یک ناهمزمانی با عصر فرده که اون فرد رو معاصر میکنه. در یک کتابی که به اسم معاصر چیست که آگامبن نوشته و یک بخشش به معاصر بودن اختصاص داره، در همون نقاط آغازینش وقتی پرسش معاصر چیست رو مطرح میکنه یک قطعه از رولان بارت نقل میکنه که در یک سخنرانی در کلوژ دو فرانس ارائه داده و اون این که امر معاصر نابهنگام. بنابراین اولین ویژگی معاصر بودن یعنی نابهنگام بودن، یعنی انگار که آدمی درسته که به عصر خودش تعلق داره ولی معاصر واقعی کسی است که به اون ادعاها و ارزش‌های زمانه خودش نمیچسبه و خودش رو نابهنگام معرفی میکنه و از همین جا این شکاف و ناهمزمانی تاریخی شروع میشه و این ناهمزمانی باعث میشه که این فردی که معاصره به این معنا معاصره که ناهمزمانه با زمانه خودش استعداد بیشتری داره برای اینکه زمانه خودش رو به چنگ بیاره و باش رابطه انتقادی برقرار بکنه. دومین ویژگی معاصر بودن در این سنت اینه که تاریکی عصر خودش رو میشناسه. یعنی معاصر کسی است که نگاه خودش رو به زمانه خودش میدوزه. به قول هگل میگه در پدیده مقدمه پدیدارشناسی روح که من همیشه توی صحبتام نقل میکنم، اینه که ابلهانه است اگه ما تصور بکنیم که فیلسوف میتونه از زمانه خودش فراتر بره. فیلسوف فرزند زمانه خودشه. در اینجا هم همینه، یعنی زمانه رو میشناسه برای اینکه تاریکی‌هاش رو پیدا بکنه، نه فقط برای اینکه روشنایی‌هاش رو ببینه، بلکه درک تمام تاریکی و تیرگی. بنابراین معاصر کسیه که میتونه این تیرگی ها رو ببینه و این تیرگی زمانه ما چیست در صحبت آقای دکتر آغازری هم اشاره ای بود به نیچه و اینکه همونجور که ایشون به درستی گفتن نیچه به همراه مارکس و فروید به تعبیر پل ریکور اینا آموزگاران بزرگ شبهه هستن و زمین سازان یا نیای چیزی که ما به امروز بهش میگیم پسا مدر به شمار میاد. نیچه در این کتاب تأملات نابهنگام که یه بخشش هم در مورد تاریخ کالا بحث ما نیست، در اونجا سعی میکنه که زمانه خودش رو بشناسه و یک موضعی هم نسبت به زمانه خودش اتخاذ بکنه. در ابتدای این تأمل دوم یه جمله داره که این با این مضمون که این تأملات خود نابهنگام است، زیرا بران است آنچه را که این دوران به حق با آن میبالد، یعنی فرهنگ تاریخیش را به عنوان نوعی بیماری، ناتوانی و نقصان درک و تبیین کند. چرا؟ که من باور دارم همه ما به وسیله تب تاریخ تحلیل رفته ایم و دست کم باید به آن وقوف بیابیم. بنابراین اگه ویژگی اولش ناهمزمان معاصر بودن، ناهمزمانی و نابهنگامی است، ویژگی دوم معاصر بودن اینه که تاریکی زمانه خودش رو و اون چیزی که سبب بحران شده اون رو فرد شناسایی بکنه و در نتیجه این اتفاقی که میفته گسست از عصر. یعنی ما دقیقا داریم پله به پله تمام معانی اولیه‌ای که از معاصر بودن به ذهنمون میرسه با یک روش دیکانستراکتیو یا ساخت‌گشایانه داریم علیه این منطق معاصر بودن به لحاظ لغوی حرکت میکنه. معاصر کسیه که از عصر خودش میگسله، یعنی به تعبیر باز نیچه مطالبه برای اکنون بودن، کنونی بودن و معاصر بودگی در پیوند قرار میگیره با یک نوع عدم پیوند، عدم اتصال و گسست. اونهایی که حقیقتا معاصرن اونهایی هم که کاملا با این زمان تقارن ندارن و خودشون رو با خواسته های زمانه هماهنگ نمی کنن، بلکه اینها در حقیقت ناکنونی هن و به همین دلیل و به دلیل همین موقعیتی که دارن از افراد دیگه قادر بیشتر قادرن که زمانه خودشون رو فراچنگ بیارن و بتونن باش نسبت انتقادی برقرار بکنن. این سه تا مؤلفه ممکنه ما رو سوق بده به اینکه ما گذشته گرا بشیم، در حالی که در این رویکرد معاصر نکته مرکزیش اینه که ما چشم داشتی به گذشته نداریم، نگاه به آینده است. و این عدم تقارن به این معنی نیست که معاصر شخصی است که در یه زمان دیگری میزیه. مثلا ما ایرانی ها انگار که نوستالژی‌های زیستن در زمانه کوروش رو داشته باشیم یا در یونانی اگه باشیم عصر پریکلس مثلا یا انقلابی فرانسه اگه باشیم در فکر بکنیم که در زمان مارکیدوساد مثلا زندگی میکنید، انسان معاصر میتونه از زمانه خودش منزجر باشه. من عمدن این اصطلاحات کدمیک رو ازش استفاده میکنم که مواجهه انسان معاصر با زمانه خودش صورتبندی دقیقتری پیدا بکنه، ولی در عین این که منزجره میتونه که به نحو اجتناب ناپذیری بهش تعلق داره و قادرم نیست که از چنگش خلاص بشه. بنابراین معاصر بودگی یا معاصر بودن یک نوع رابطه یگانه با زمانه خود فرد یا خود متفکره و فاصله رو با زمانه حفظ میکنه. یعنی اینکه همزمان که میدونه که به این از متعلقه یا وابسته است، همزمان هم میدونه که باید فاصله خودش رو باش حفظ بکنه. از نظر نیچه حداقل کسایی که به خوبی با زمانه خودشون، با عصر خودشون، با دوران خودشون هماهنگ شدن و از هر لحاظ بهش گره خوردن، اینها معاصران نیستن. و به خاطر اینکه از پس دیدن زمان خودشون بر نمیان و قادر هم نیستن که یک نگاه خیره بهش بدوزن. خب با این مقدمه که اگر معاصر بودن این ویژگی ها رو داشته باشه، اما اگه بخوایم جهان معاصر رو نگاه بکنیم با دید معاصر، دو تا پرسش روبروی ما قرار میگیره. یکی این که جهان معاصر رو ما چجوری میتونیم صورت بندی بکنیم، اصلا جهان معاصر چه ویژگی هایی داره، این یک، چون به هر حال وابسته به این جهان هستیم، مفری ازش نداریم، نمیتونیم ازش بگریزیم، و از طرف دیگه هم باید مشخص بکنیم که چه نوع مواجهه‌ای با این جهان ما میتونیم داشته باشیم. در این قسمت بس من دو تا فراز دارم. یکی ویژگی های جهان معاصر پس از دهه 1970 که لیوتار اون گزارش معروف پست مدرنش رو می‌نویسه، و یه مقطعی هم داریم بعد از اون که دهه 1990 به بعد، که باز بهش گفته میشه در حوزه مطالعات مدرنیته شرایط پس و پست مدرن. از نظر لیوتار جهان از آغاز دهه 1970، من این بحثا رو مطرح میکنم به خاطر اینکه بحث مدرنیته و تنوع مدرنیته رو، حرف من یا ادعای من اینه که اگه ما در این کانتکس بزرگ قرار ندیم، ممکنه نتونیم پرتوی بیفکنیم و یا راهی ترسیم بکنیم. شاید لیوتار میگه که از 1970 به بعد جهان وارد یک دورانی شده که این دوران یه ویژگی هایی داره که من فقط خیلی خلاصه فقط سرفصلاش رو میگم، توضیح نمیدم چون دوستان آشنا هستن. نخستین ویژگی اینه که در وقتی با دوره مدرن مقایسه میکنیم که دوره یقینه و دوره باور هست، اینجا دوره تشکیکه، دوره تردیده. از 1970 به بعد بی‌اعتمادیه، بی‌ایمانیه، ناباوریه نسبت به هر آنچه که در وضعیت مدرن وجود داشته. بنابراین نکته اول اینه که ما اگه میخوایم با مدرنیته تک‌صدای غربی رابطه و نسبتی برقرار بکنیم یا باش وارد گفتگو بشیم، باید بدونیم که خود این مدرنیته در جهان مدرن و در شرایط پسا مدرن دچار یک چنین وضعیتی، یعنی دچار این وضعیته که هیچ ایمانی بهش نیست به خاطر اینکه یه فرار روایته. نکته دوم این که عقل انسانی به عنوان تنها منبع شناخت نفی میشه اصولا در شرایط پسا مدرن. بنابراین دعوت ما یا فراخوان ما به اینکه عقل باید بنیاد قرار بگیره یا ما اقتباس عقلی باید بکنیم، باید بدونیم که اگر معاصر باشیم، خود این عقل یک تردید بزرگی برایش افکنده شد. یا اگر دنبال این هستیم که خودمختاری، اتانومی، نمیدونم اینا رو برقرار بکنیم، فرد خودمختار نفی شده در شرایط تصادف. مرزبندی و تفکیک بین سوژه و ابژه اونگونه که در دستگاه های فلسفی کسانی مثل دکارت، کانت و هگل بود، نفی شده. چیزی که فراخوان داده شده یه ترکیب خود و دیگری است. اگر در دوره مدرنیته سنت نفی میشه، در دو شرایط پسا مدرن سنت فراخونده میشه، یعنی گذشته باید به یاد آورده بشه و در موقعیت تازه قرار بگیره. معنیش رجعت به گذشته طبیعتاً نیست، یادآوری گذشته است. و نکته دیگه این که هر دانشی که نشه اون رو به زبان کامپیوتری در قالب اطلاعات کمی برگردون، دوام نمیاره. جنگ های آینده بر سر متصرفات ارضی نیست، بر سر اطلاعات. ما اینها رو داریم امروزه کاملا حس میکنیم. عصر اطلاعاتم هم اقتصاد رو، هم جامعه رو، هم فرهنگ رو به صورت یک شبکه در آورده و شبکه هم یه نظامیه که بافت اصلی و تار و پودش رو اطلاعات و نظام ارتباطات تشکیل میده. بنابراین ما این سرخطایی که عرض میکنم که جهان معاصر ما چنین جهانیست رو اگه در نظر داشته باشیم، در نحوه مواجهه با مدرنیته به نظر من تجدید نظر اساسی میکنیم، یعنی نوع مواجهه‌مون به کلی متفاوت خواهد شد. نکته بعدی ناممکن شدن دانش در شرایط پسامده. علم ابزاری شده، وابستگی های دکتر آقاجری هم اشاره فرمودن، وابستگیش به قدرت و سرمایه کاملا روشنه و برداشت مدرن از علم و از حقیقت بیپایه شده. ما دیگه در دوران مثلا دانشگاه برلین هومبولت نیستیم که بگیم در جستجوی حقیقت، الان در جستجوی سرمایه، در جستجوی کار. دانشگاه هم تبدیل شده به یک ابزاری برای این هدف شاید فردی. ناباوری و بی‌اعتمادی نسبت به همه نظریه ها، یعنی این بسیار نکته مهمیه که ما به نظر من باید عمیقا توی جامعه روشنفکریمون روش تاکید بکنیم که امروزه در شرایط پسا پست مدرن هیچ تئوری در موقعیتی نیست که بتونه تمام واقعیت رو توضیح بده. بنابراین عصر نظریه پردازی های کلام راجع به ایران، راجع به جهان، راجع به یک موقعیت به پایان رسیده. اگه ما این رو ندونیم و معاصر نباشیم، آب در هاون میکنیم، یعنی نمیدونیم چه اتفاقی در جهان بیرون افتاده و ما داریم چه کار میکنیم. ناباوری و بیعتمادی نسبت به نظریه ها و فراروایت ها، فراروایت به معنی این که یک داستان کلی میخواد همه داستان ها رو کشف و آشکار بکنه. دو تا فراروایت پرنفوذ، یکی اینه که دانش به خاطر خودش تولید میشه و دوم این که دانش برای مردم تولید میشه و هدفش جستجوی رهایی است. در شرایط پسامده نشون داده شده که اینا در واقع واقعیت نداره. یا نکات دیگه ای که هست، حالا من ازش میگذرم، این که تجربیاتی که مبتنی بر اقتدار گریزی هست، بی تکلیفی هست، نامعلومی هست، پا در هوایی هست، عدم تعین، دوگانگی هاست، اینا شده جز ذات رویکرد پست مدرن و رویکرد معاصر. ترکیب آموزه های متنوع و متضاد، عدم مثلا دوگانگی دین و دنیا، علم و مثلا معنویت، مزایکی شده، همه چی در کنار هم قرار گرفته و بنابراین اون مواجهه های دوگانه تضاد آمیز وجود نداره. غلط اندیشی هم ناممکن شده به این معنا که در شرایط پسامده هیچ فکر سلطه یافته‌ای به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی اگر شما در دهه 1950 میتونستین یک ایدئولوژی، یا مثلا اوایل قرن 20 میتونستین یک ایدئولوژی همه‌گیر یا همه شمول بسازین، امروزه در شرایطی که درش به سر میبرین امکانش این چیزی وجود نداره. معنیش این نیست که ما چنین فرد یا افرادی نداریم. به قول گادامر میگه عصر علامگی، علامگی کسانی مثل دیلتای و هگل به سر اومده. معنیش این نیست که ما علامه هایی مثل دیلتای و هگل نمیتونیم داشته باشیم. معناش اینه که عصرش به سر اومده. حوزه دانش اونقدر گسترش پیدا کرده که دیگه فردی نمیتونه پیدا بشه که همه اینا رو به فراچنگ بیاره. این دوره ایه که ما از 1970 تا مثلا از دهه 1990 یا اواخر قرن 20 داریم. ولی اگه ما آغاز مدرنیته رو به لحاظ پست مدرن رو، شرایط پست مدرن، پست مدرن کندیشنز، چون ما در مورد پست مدرن طبیعتاً دوره یا عصر نمیگیم، یک شرایط میگیم، شرایط پست مدرن. اگه ما این دوره پست مدرن رو سال 1972 که میگن یک مجموعه ای از آپارتمان‌های مسکونی سنت لوئیس، شهر سنت لوئیس آمریکا توسط دینامیت منهدم میشه، تریگلتون بحث میکنه که انهدام برج‌های دوقلو در سپتامبر 2001 و پیروش اعلان جنگ علیه ترور، ما میتونیم اسمش رو بذاریم پسا پست مدرن، شرایط پسا پست مدرن. بنابراین اگه ما عصر مدرن رو باز همونجور که آقای دکتر آقا جلی اشاره کردن از نیمه دوم قرن 15 تا 1960 فرض کنیم، اینو البته بحثایی نیست که توافقی توش وجود داشته باشه، سابجکتیو به لازم مطالعات تاریخی، و شرایط پسا مدرن رو به تعبیر لیوتار از 1960 تا سال 1989 بدونیم، آغاز 1919 تا به امروز رو میتونیم بگیم شرایط پسا پست مدرن. خود پست پست مدرنیتی که خوب واژه زیبایی هم نیست، ولی واژگان مهم نیست. اولترا پست مدرنیسم و معادل‌های خیلی زیادی پیشنهاد شده، ولی اولین کسی که این رو به کار میبره یک آقایی به اسم تام ترنر که یک کتابی می‌نویسه به اسم دیدگاه پسا پست مدرن که در 1995 منتشر میشه و از ویرانی همه چیز در شرایط پسا پست مدرن، در شرایط پسا مدرن گله میکنه. من ویژگی‌هایی که برای دوره شرایط پسا مدرن لیست کردم، یک ویژگی‌های سیاه و ناامید کننده و عدم دستیابی به حقیقت درش بود و همین سبب میشه که در وضعیتی که بهش پسا پست مدرن گفته میشه، با در نظر داشتن دو تجربه مدرنیته منفرد یا تک صدای غربی و وضعیت پسا پست مدرن، وضعیت پسا مدرن یک سنتزی ایجاد بشه که از بی‌معنایی جلوگیری بکنیم. بنابراین اگه دوره مدرن دوره فراروایت هاست و روزگار پسا مدرن فروپاشی روایت های بزرگه، شرایط پسا پست مدرن که به دقیق‌ترین معنای کلمه میتونیم بگیم وضعیتی که ما الان داریم درش زندگی میکنیم، یعنی صورتبندی فلسفی وضعی که ما داریم درش زندگی میکنیم، رو باید یک بازگشتی کاملا متفاوت باز به روایت‌های بزرگ کنیست، نه فراروایت عقل و آزادی و پیشرفت، یه فراروایتی به اسم ارتباط. فراروایت عمده اینه که اگه ما در دوره مدرن مدرن رو تک مرکز بدونیم، در باز هم در بحث درخشان آقای دکتر آقاجری بلازه تاریخی بود، به همچنان به نظر من این ایضاح تاریخی شکل‌گیری مدرنیته تک صدا علارغم ادبیات خوبی که در این حوزه وجود داره، باز هم به نظر من جا داره که کارشه که چجوری این مدرنیته تک صدا که استعمار رو به دنبال خودش میاره، سلطه بر دیگری رو هم به دنبال خودش میاره، چجوری شکل میگیره. دوره مدرن اگه تک مرکز و شرایط پست مدرن اگه تعدد مراکز داره، روزگار پسا پست مدرن رو میتونیم بگیم که به اصطلاح یک شبکه‌ای از مراکز میخواد ایجاد بکنه، شبکه‌ای که نه یک مرکز داره و نه مراکز جدا از هم، مشابه اون چه که در دوره پسا مدرن میبینیم، مراکزی که انگار در یک شبکه با هم در ارتباط قرار گرفتن. یا اگه یکی از خصلت‌های پست مدرن رو تضادها و تفاوت‌های بین دیدگاه‌ها بدونیم، پسا پست مدرن رو میشه یک تلاشی برای رهایی از تضادها و تفاوتها دونست. زیاد وضعیت پسا پست مدرن و مهمترین ویژگیش این دست کشیدن از وجه سلبی پست مدرن ها و روی آوردن یک به اصطلاح وجه ایجابیه. یعنی اگه مدرنیتی مبتنی بر کلیت و همه شمولی این رو در مرکز قرار میگیره و پست مدرنیته ازش گریزان میشه، پسا پست مدرن بحث میکنه که میشه به تحقق کلان روایت ها و کلان آرمان ها اندیشید، ضرورتی نداره ما ازش دست بکشیم، بلکه باید به سمت روندها و جریاناتی حرکت بکنیم که ابعاد جهانی دارن و نه صرفا محلی و بومی. بنابراین زمینه میخوام بگم که از نظر فلسفی و فرهنگی در جهان توسط روشنفکران جهانی فراهمه برای اینکه یک فرایند جهانی شدن از پایین شکل بگیره. ما اگه قرار باشه وارد این فرایند بشیم، لازم نیست مثلا دهه های 1960 و 70 با خود متفکران غربی مقابله بکنیم. اینها رو ما الان همراه خودمون داریم، یعنی ایجاد ارتباط و اینها چیزی نیست که در این سنت دیده نشده باشه. خب بنابراین من تا اینجا بس گفتم که ما معاصر بودن به چه معناست؟ به این معناست که ما از زمانه خودمون فاصله بگیریم، به تیرگی هاش بیاندیشیم، یه گسستی داشته باشیم با عصر خودمون و در این حال بدونیم که مفرقی هم ازش نداریم. و در قسمت دوم هم بحثم هم سر کردم که یک تصویر کلی از زمانی که درش به سر میبریم ارائه بدم. حالا میخوام ببینیم که این ما که ازش صحبت میکنیم کیستیم و وضعمون در این جهان چیه، و بعد با این مدرنیتهی که گرچه در جهان دیگه بهش پرداخته نمیشه همچنان سر به اصطلاح تقدیر ناگزیر ماست و ما باید باش مواجه بشیم. من این بحث ما کیستیم که خب بحث درازدامن هویت طبیعتا واردش نمیتونم بشم، ولی فقط رو دو تا نکته یا سه تا نکته یکم توقف میکنم. یکی چیستی هویته. چیستی هویت یعنی یک از همون معماهاست که پاسخ بهش هیچ وقت پاسخ قاطع یا پاسخی که یک توافق جمعی ایجاد بکنه داده نشده. ولی اگه به لغتش توجه بکنیم، اولین وجهی که در هویت هست مثلا در فرهنگ معین حتی اومده که اون چیزی که موجب شناسایی شخص باشه، یعنی تمایز بده یک فرد رو از فرد دیگری، یک سلف رو از آدر، این بهش میگیم هویت. بنابراین نقطه آغاز هویت اینه که یک دیگری وجود داره. هویت در ربط و نسبت با دیگری مطرح میشه و در اینجا هم اولین کاری که باید صورت بگیره تمایزه، و این تمایز نه به صورت مکانیکی، به صورت طبیعی وجود داره. الان بین بحث من آقای دکتر آقاجری تمایز وجود داره، تمایز روی کرد، تمایز علارغم جهتگیری های مشترکی که داریم، و به همین دلیل ما میتونیم وارد گفتگو بشیم. ولی اگه من بحث آقای دکتر آقاجری رو کپی بکنم، طبیعتاً گفتگویی دیگه صورت نمیگیره و تمایزی بین بحث من و ایشون وجود نداره. نکته دوم که باز نکته مهمیه در بحث ما، این به اصطلاح پارادوکس هویت، پارادوکسی که در تشابه و تداوم هست. یعنی از یک طرف علاوه بر تمایز که ما یک تمایز ملی مثلا فرهنگ ایرانی با فرهنگ مثلا هندی میتونیم ازش صحبت بکنیم، ولی در درون مرزهای ملی و فرهنگی از یک تشابهی صحبت میکنیم دیگه. یعنی یه تشابهاتی بین مثلا قلمروهای مختلف فرهنگی در داخل سرزمین هست که ما بهش میگیم هویت فرهنگی ایرانی. بنابراین یه تشابه هست و یه تداوم، هم ثبات هست، وحدت هست و هم استمرار تاریخی هست. ما اهل فلسفه میگیم هم پارمنیدوس توشه توی بحث هویت، هم هراکلیتس توشه، به خاطر اینکه اینا در کنار هم دیگه هستن. بنابراین ما یک نوع انگار ذات، سرشت و اصالتی داریم و در این حال از طریق استمرار یک معاصر بودنی هم داریم. یعنی نمیتونیم این هویت رو معاصر نکنیم. نکته سوم و آخرین قسمت بحث من در اینجا اینه که ما موقعی که بحث از هویت میکنیم یا وقتی بحث از ما میکنیم، پرسش اینه که ما کیستیم. ولی پاسخهایی که داده میشه غالبا اینجوریه که ما که بودیم. یعنی وقتی از هویت من پرسش میشه، عوض این که ما بیایم به بحرانهای جاری و معاصرمون بپردازیم، بگیم هویت ما در شرایط پسا پست مدرن چه حرفی برای گفتن داره یا دچار چه بحرانهایی هست، میریم سراغ گذشته تاریخی و میگیم ما که بودیم. ما شاهنامه داشتیم، ما کوروش داشتیم، ما منشور داشتیم و بنابراین به پاسخ اصلی هویت نمیپردازیم. ولی ماهایی که دغدغه هویت داریم، به نظر من طرح درست پرسش این خواهد بود که بپردازیم به این که ما کی هستیم و فراتر از اون اگه بخوایم نیچه‌ای نگاه بکنیم و منطبق بر بحثی که عرض کردم معاصر نگاه بکنیم و فاصله بگیریم از هویت فرهنگی خودمون، باید این سوال رو مطرح بکنیم که ما که میخواهیم باشیم. و بنابراین اگه یه مسالهی داریم که این مساله فرهنگیه، باید به این پرسش پاسخ بدیم که چجوری میتونیم اینا رو در کنار هم قرار بدیم و چیزی رو بسازیم. بنابراین پرسش از هویت، از ما که بودیم، باید به ما که میتوانیم باشیم بر اساس پتانسیل ها و امکانات فرهنگی و ملیمون تغییر جهت بدیم. این گرچه به معنای استخراج و تسویه منابع فرهنگی هست، ولی فراتر از اون به نظر من آزادسازی توانش های این فرهنگه، توانش هایی که میتونه فرهنگ دیگری بر مردریگ فرهنگ گذشته در حقیقت بنا بکنه. حالا میرسم به قسمت یعنی فراز دوم بحث خودم، یعنی عنوان فرعیه بس که ما و تنوع مدرنیته ها بود. ما رو تو سعی کردم توضیح بدم و تنوع مدرنیته ها وقتی ازش صحبت میکنیم، من میخوام این رو در حاشیه یا در پرانتز مطرح بکنم که ما در شرایط معاصر یا پسا پست مدرن که به سر میبریم، اگه میخوایم به تجدد سنت خودمون و شکل‌گیری مدرنیته بومی بیاندیشیم یا مدرنیته ایرانی بیاندیشیم، میخوام بگم که چند تا جنبش مدرن، چند تا جنبش مهم پشت سر ما هست که حامی این تلاش ملی است. و این جنبش ها جنبش های جهانیه. یکی خود جنبش پست مدرنه، یکی همین تنوع مدرنیته هاست و یکی هم بحث مدرنیته دومه که باز بعد از حتی تنوع مدرنیته ها مطرح میشه در جامعه شناسی آلمان. ما دو نوع برداشت از مدرنیته داریم که با توجه به اینکه وقت نداریم آقای دکتر آقاجری هم اشاره کردن که یکی معتقده که مدرنیته ریشه در غرب داره، مثلا کسانی مثل هابرماس فرازهای تاریخی هم براش بر می شمورن، یکی کشف جهان جدید، رنسانس و رفرماسیون. و بعد در یک گفتگویی که با پل ریپور داره میگه پارلمان انگلیسی رو هم باید به این حوادث اضافه کرد، بنابراین ما مدرنیته تک صدا رو ایتالیا داریم در قرن 15، آلمان قرن 16 تا 18، انگلیس قرن 17 و فرانسه قرن 18. یعنی اینها پایه های به اصطلاح شکل‌گیری مدرنیته است. قرائت دیگه ای داریم که همون مالتیپل و که من به ویژگی های خاصی از این اشاره میکنم، البته بعد از یک اشاره دیگه ای که به مدرنیته دوم دارم. مدرنیته دوم یک شکل جدیدی از مدرنیته اوله که توسط که حالا من یک کم بحث علمایی خیلی مختصر که اولریش بکون رو طرح میکنه و در یک مانیفستی که اومده اینجوری ردیف میکنه واقعیت‌های جهان معاصر رو که نظم جهانی فرو ریخته و این یک اقبالیه برای عزیمت جدید به سوی مدرنیته دوم، یعنی تضادها و فرصت‌های فراهم اومده، اقتصادهای ملی فرو بلعیده شده، نمیدونم اتفاقات در نظام سرمایه‌داری به وجود اومده و این ارتودکسی مدرنیته اول رو میتونه در هم بشکنه و با جنبش پست مدرن همداستان بشه. ضمن اینکه البته مدرنیته دوم گرچه روی کرده ساخت کشایانه پست مدرن ها رو میپذیره ولی باش فاصله میگیره در به اصطلاح وجوه سلبی. اما نکته سوم که عرض من این بود که ما جنبش پست مدرن و مدرنیته دوم و تنوع مدرنیته ها رو به عنوان حامیان تئوریک و نظریه خودمون در سطح جهانی پشت سر خودمون داریم و بنابراین به یک معنا تنها نیستیم. این چیزیه که در جهان اون رو به رسمیت شناخته شد. ولی بحث من چون متمرکز روی تنوع مدرنیته ها به عنوان یک آلترناتیب، البته آلترناتیب نیست که من بخوام تر بکنم، تر شده و من فقط دارم توضیح میدم یا گزارش میکنم، این تنوع مدرنیته هاست که در برابر مدرنیته تک صدا قرار میگیره. یعنی در دهه های پایانی، یعنی از 1960 به بعد، تئوری های مثل مدرنیته سیال، مدرنیته های متأخر، تنوع مدرنیته ها به اصطلاحاتش باب میشه و بحثش اینه که ما باید بازخوانی بکنیم الگوهای مختلف فرهنگی رو که منجر میشن به ظهور مدرنیته های مختلف. اگه بخوایم این کار رو بکنیم یه شرط اساسی داره و اون این که ما تنوع و تفاوت فرهنگ ها، سنت ها، تاریخ ها و تمدن ها رو به رسمیت بشناسیم. و اگه این کار رو بکنیم عملا نظریه اروپایی، نظریه اروپا محور مدرنیته غربی تک صدا رو از کار انداختیم و یک صورتبندی از این تنوع مدرنیته ها ارائه کردیم که میتونه در مقابل به اصطلاح صورتبندی مدرنیته تک صدا قرار بگیره. اولین ویژگی این تنوع مدرنیته اینه که نظریه همه شمول درباره تاریخ رو به چالش میکشه. یعنی میگه تاریخ وجود نداره، تاریخ ها وجود داره و بنابراین یک تاریخ واحد نداریم که در جایی ظهور کرده باشه و بقیه جهان باید خودشون رو از نظر تاریخی بهش برسونه. دومین ویژگی اینه که کارگزاران یا فاعلان مدرن سازی هم متفاوتن و این فاعلان مدرنیزاسیون در جاهای مختلف دنیا با هم تفاوت دارن و مثلا در دوره فئودالی چه در اروپا نزاع اجتماعی بین دهقان‌ها و فئودال‌هاست که منجر به همین ظهور طبقه نوپای بورژوازی میشه و همین طبقه است که عامل تاثیرگذار و مهمی میشه برای مدرنیزاسیون اجتماعی، در حالی که مثلا در امپراتوری عثمانی و مدرنیته ترکی به اصطلاح طبقه جدیدی از نخبگان ظهور پیدا میکنن که پروژه مدرنیته ترکی یا مدرنیته از بالا رو پیش میبرن. در خود غرب هم طبقات اجتماعی با یا اقشار اجتماعی با فاصله های خیلی مختلف به صحنه اومده. ما زنان رو مثلا در غرب میبینیم که حدود 100 سال 110 سال 20 ساله که دارای حق رأی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن پیدا کردن، در حالی که با ارجاع به انقلاب 1357 خودمون میبینیم که زنها نقش تعیین کننده ای داشتن و یکی از کارگزاران اصلی بودن و اختلاف تاریخی بین حق زنان به اصطلاح حقوق زنان در ایران و در جهان غرب به ویژه در آمریکا که خاستگاه تئوری‌های فمینیستی هست خیلی کمه. نکته بعدی این که این به اصطلاح تنوع مدرنیته میتونه با بصیرت‌های خیلی متفاوتی ادامه پیدا بکنه، باز به دلیل مثلا فرهنگ‌های مختلفی که وجود داره و تمدن‌های مختلفی که وجود داره. آیا هدابند ببخشید من وقت دارم هنوز یا
میخوام برای اینکه به پرسش و پاسخ هم برسیم حدودا تا 10 دقیقه دیگه شما اگر بتونین جنبندیتون رو ارائه بدین.
بله بله عالی. بله 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 حتما. حالا من دیگه وارد پس بنابراین بحث تنوع مدرنیته ها و ویژگی هاش که خودش بحث مبسوطه نمیشم، فقط در این حد خلاصه میکنم که این سه تا تئوری پسا پست مدرن و تنوع مدرنیته، چهار تا تئوری ده تا جایی که من میشناسم و مدرنیته دوم، اینا همه حامیان این بحث هستن که میتونن در پیوند با هم دیگه به ما کمک بکنن در این که ما معاصر بشیم و مواجهه معاصر با مدرنیته داشتیم. میپردازم به آخرین قسمت بحثم، یعنی همون بحث نتایج، و اینکه ما بر اساس درکی که از معاصر بودن ارائه دادیم و خصلت‌های دوران رو تا حدی صورت‌بندی کردیم و با توجه به اینکه مدرنیته برای ما مسئله سنوز، چه نوع مواجهه‌ای با مدرنیته میتونه مواجهه معاصر تلقی بشه؟ مواجهه معاصر به این معنا که ما در روزگار سپری شده مردمانی سال خورده به تعبیر دولت آبادی به سر نبریم، امروز و در سال 2021 ما و جهان معاصر در چه وضعیتیه، نقدمون به این جهان چیه، تا چه حد میتونیم باش فاصله بگیریم و مواجهه ما با مدرنیته ای که هنوز دست از سر ما بر نداشته یا ما دست از سرش بر نداشتیم چجوری باید بشه. اولین نکته ای که یعنی باید بهش تاکید بکنم اینه که خود مدرنیته یه غربی، باز هم آقای دکتر آقاجری اشاره کردم، چون در بعضی از آثار مربوط به مدرنیته خود مدرنیته به عنوان یک سنت نو مطرح شده، بنابراین ما باید مدرنیته غربی رو یک دوره تاریخی تعریف کنیم که در یک چارچوب استدلالی مشخص شکل گرفته. یعنی تاریخ نگاری مدرنیته باید بدونه و میدونه الان که هیچ مبنای نظری و تاریخی وجود نداره که ما بتونیم مدرنیته رو دستاورد یا حتی مدرنیته غربی و تک صدا رو برام از این مدرنیته رو دستاورد یا امتیاز اروپایی قلم داره. حجم وسیعی از مطالعات پشتوانه این نکته اول من. دومین نکته اینه که غرب این به اصطلاح نکته رو جا انداخته و مورد پذیرش هم در یک جاهایی قرار گرفته که غرب یک روش متمدنانه و دموکراتیکی از زندگی عرضه کرده و مأموریت تاریخی داره که بقیه جهان رو هم غربی بکنه. این باید مورد بنیادی ترین نقادی ها قرار بگیره. ما قبل از این که ادعای سروری و برتری تمدن غربی رو از کار نندازیم، زمینه برای به اصطلاح ضرورت ورود به تنوع مدرنیته ها فراهم نمیشه. نکته بعدی این که وقتی مدرنیته من بهش میگم تک صدا یا مدرنیته که ادعای همه شمولی داره برای همه جهان، وقتی از سنت صحبت میکنه فقط در تعریفش متوقف نمیشه که بین آنچه که در درون مرزهای فرهنگی غرب نو هست مدرن بدونه و بقیه رو سنت بدونه. از این تعریف برای شناسایی خودش و تمایز خودش با دیگران هم استفاده میکنه. یعنی سنت تبدیل میشه به یکی از غیریت های اساسی مدرنیته. یعنی با ظهور مدرنیته است که اصلا سنت دوباره مطرح میشه، انسانیت دوباره میشه و اون چیزی که مدرنیست اصلا در اردوگاه سنت افکنده میشه و جامعه سنتی انگار اول وضع میشه لازتگوری و بعد به عنوان چیزی که در خارج از دایره عقل مدرن هست تعریف میشه. نکته بعدی اینه که مواجهه معاصر رو من عرض میکنم که چگونه باید باشد. اینه که من البته وارد این بحث نشدم، آقای دکتر اشاراتی داشتم. اینه که با مدرنیته امروز با بحران مواجهه و این چیزی نیست که شناخته شده نباشه. یعنی حتی آخرین مدافع یا بازمانده زنده فلسفه مدرن یعنی هابرماس هم تردیدی نداره که عقلانیت غربی و فلسفه مدرن دچار بحرانه. این بحران بحران قدرت نیست الزاما، هست، ولی فراتر از اون بحران معناست، بحران به اصطلاح سودمندی ابزار مدرن، بحران قابلیت مدرنیته برای توسعه بیشتره و بنابراین بحران ادعاهای حقیقت عقل روشنگری است و پیشرفت‌های متناقض نما. بنابراین اگه ما ندونیم که مدرنیته در جهان مدرن و توسط خود متفکران مدرن مورد نقد بنیادی قرار نگرفته، ممکنه به صورت خیلی خامندیشانه همون بحثایی که در دهه 70 مطرح بود که ما رو چه به بحث پست مدرن، ما که هنوز وارد مدرنیته نشدیم، بحث پست مدرن به ما چه ربطی داره، انگار که ما مدام باید در تعطیلات تاریخ باشیم. معاصر بودن از این تعطیلات رفتن جلوگیری میکنه و باش مشکل داره. نکته بعدی مقابله هم عرض کردم البته با ادعای همه شمولی مدرنیته است و تنوع مدرنیته ها و بازخوانی فرهنگ ها و پروژه تجدد سنت به تعبیری خودش یک مشارکتیه در به اصطلاح شکل‌گیری یک نوع همه شمولی از پایین. و برای همه این کارها به نظر من ما یک گام نخستینی باید برداریم با دلیری و اون اینکه بدونیم که هویت ایرانی و بحران، یعنی هویت ایرانی دچار بحران اعتبار تفکر به عالم و آدم، نه اینکه ما مواد و مسائل فکری نداشته باشیم، صورت بندی جدید از اینا نداریم و بنابراین راه نوسازی یا شکل‌گیری یک مدرنیته ایرانی از این مسیر میگذره و اون هم به این خاطر نیست که ما هم مدرنیته داشته باشیم، به این خاطر که کنار نهاده نشیم و به رسمیت شناخته بشیم و راه به رسمیت شناخته شدن به این است که شما در جهان امروز حرفی برای گفتن داشته باشید. خیلی عذرخواهی میکنم اگه صحبتم طولانی شد و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب بهبودیان، خیلی لذت بردیم از سخنرانیتون. اگر اجازه بدیم ما جلسه رو تا 6:30 ادامه بدیم که اگر دوستان سوالی داشتن یا حالا کامنتی داشتن ارائه بدن و حالا بتونیم یه گفتگوی با همدیگه داشته باشیم. من از دوستان خواهش میکنم اگر سوالی دارن لطفا مطرح کنن، میکروفونشون رو از روی میوت بردارن و سوالی اگر دارن مطرح کنن لطفا.
من سوالی داشتم.
سلام جناب زرکار، در خدمت شما هستیم.
ممنون از جناب دکتر آجری و دکتر مصفاحیان عزیز بابت این بحث بسیار جالب و زیبا. من فقط یک نقطه نظر میتونم بگم تکمیلی دارم از بخش انتقادیش، مقدار فاصله میگیرم چون ممکنه بحث به درازا بکشه، اما در بخش تکمیلی به نظر من برای خروج از بنبست، من اسمشو میذارم معضل سنت و مدرنیته، عملا در بعد جامعه شناسانه نوربرت الیاس یک خروجی بسیار خوبی رو در اختیار ما میگذاره و بحث جامعه شناسی فرایندی رو مطرح میکنه که بعد از اون پیر بوردیو بحث تمایزها رو پیش میبره. اساسا اگر ما بخوایم تاریخ رو نگاه بکنیم، تاریخ جوامع و فرهنگ ها رو نگاه بکنیم، بسیاری از هنرمندان، حالا چه در حوزه های کلامی و چه در حوزه های غیر کلامی، زایندگان نگاه های انتقادی و دیگر بودگی تکثرگرا بودن و هستن. یعنی اساسا هر جامعه در دوره خودش دارای جریانات و جریانی هست که تحولگراست، دیگر بودگی رو این طلبه. پس بنابراین با توجه به همون نکاتی رو که هر دو عزیز مطرح کردن، پیوستگی جهان مدرن، جهان معاصر و جهان پیشین و یا سنت، برای اینکه ما اسیر اون نگاه مدرنیته به توان ابدیت و پست نشیم که ما رو میبره به کلاف سردرگم، چه خروج ما و فاصله گرفتن ما از این اصلا بحث سنت و مدرنیته است که به نظر من دائم ما رو به بیراهه میتونه بکشونه علارغم جذاب بودنش. و یک نوع نگاه تقلیل گرایانه داره که ما شاهدش بودیم در بخشی از تاریخ غرب. این نگاه تقلیل گرایانه باعث شد که غرب بتونه، یعنی وارد این مبحث بشه که یک نگاه از موضع بالا به جوامع دیگه بکنه. و الیاس با بحث جامعه شناسی فرایندی میاد ضربه بزرگی رو به پیکر جامعه شناسی تا زمان خودش میزنه و اون نگاه خطی به تحولات اجتماعی رو میبره زیر سوال و بحث فرایند بودن این تحولات اجتماعی و تمدن رو مطرح میکنه. همین نکته تکمیلی رو خواستم من طرف بکنم.
مرسی، خیلی ممنون. خب جناب مصباحیان یا جناب آجری در این خصوص اگر شما توضیح تکمیلی دارین ممنون میشم ارائه بدین.
خیلی متشکرم. من عرض ندارم، اما درست فرمودن، در واقع ما در جهان
جناب آقا جلی شما میکروفونتون میوت شده، لطفا از روی میوت بردارید.
بله، در سه دهه گذشته یعنی از اواخر قرن بیستم تصور میشد که گلوبالیزاسیون به سرعت در واقع جهان رو یک پارچه میکنه و هویت ها رو ادغام میکنه در یک هویت جهانی، و مثلا فرض میکنیم بحث هایی مثل هویت ملی، حاکمیت ملی، استقلال و از این قبیل بلا موضوع میشه. در ایران خود ما، من یادم هست که در سالهای 1370 دهه 70 برخی از روشنفکران ما در واقع میگفتن که مفاهیمی مثل استقلال و هویت ملی و ارزم به حضورتون این قبیل به اصطلاح انگاره ها دیگه منسوخ شده و دورانش گذشته، ما وارد عصر جهانی شدن شده این. ولی امروز بعد از گذشت سه دهه کاملا مشخص میشه که به اون سادگی که تصور میشد نیست، کما اینکه در واقع هویت طلبی ها اتفاقا تشدید هم شد، یا مثلا روندهایی که الان ما داریم میبینیم توی آمریکا، توی اروپا، جریانهای ناسیونالیست در واقع ریسیست و شوونیست. خب یک نمونهش ترامپه که دیدیم، و حزبی هم که حالا اعلام کرده میخواد تشکیل بده، حزب به اسلامی هم پرسته، و به همین ترتیب یعنی در واقع پیچیدگی هایی که جهان داره تصور ساده از جهان جهانی شده رو در واقع ابطال میکنه و نشون میده که آینده همونطوری که عرض کردم یک امر امکانی است. و اونچه که مهمه این استش که ما به عنوان یک ملت در این بازی بزرگی که وجود داره چه جایگاهی میتونیم داشته باشیم، چه عملیاتی و چه نقشی میتوانیم ایفا بکنیم. به هر حال اون دیدگاه ساده انگارانه که در قرن 19 هم یا در همین قرن 20 هم تا 3-4 دهه قبل بود که ما یه الگوهای حاضر و آمادهی وجود داره، یه کلیشه هایی وجود داره که باید اخذ کنیم و بیاریم. ببینید تجربه چین تجربه خیلی قابل ملاحظه و قابل تأملیه، و جالب این است که بدانیم توینبی در آغاز قرن بیستم میگفت که قرن 19 هم قرن بریتانیا بوده، قرن بیستم قرن آمریکاست، و قرن 21 هم قرن چینه. و وقتی شوروی فروپاشید در 1989-90 در واقع بسیاری تصور میکردن که جهان به لحاظ هژمونیک و قدرت و ساختار سیاسی داره میره به سمت یک جهان تک قطبی به سرکردگی آمریکا، ولی امروز میبینیم که اصلا این چنین نیست. لذا این آینده امکانی و این تعدد و در واقع چندگانگی هایی که اتفاقا در دل این روندهای گلوبالیزیشن داره تقویت هم میشه. همونطوری که دکتر مصباحیان گفتن، الان جامعه شبکه‌ای و جامعه بیمرکز و اینکه در واقع ما امکاناتی برای عاملیت پایینی ها پیدا کردیم، یعنی الان اینترنت یا موبایل و این قبیل از تکنولوژی ها درست مثل تمام پدیده های دیگه کاملا این چهره جانوسی خودش رو نشون میده، چهره جانوسی در واقع مدرنیته، علم، تکنولوژی و تمام این قبیل پدیده ها. لذا آینده کاملا از هر جهت که نگاه بکنیم امکانهای متفاوت و بدیل داره. ما هم امکان این هست که مثلا به سمت فرض میکنیم از نظر سیاسی نوعی اقتدارگرایی پیش بریم، یعنی مثلا در آمریکا خب اگر ترامپ موفق شده بود، با توجه به اینکه این 70 و چند میلیون رأی که آورده باز یه واقعیت خیلی مهم.
قطعش کنم یا بازرگان میخواد ببینیم،
یک اتفاق مهمی تو آمریکا افتاده. جامعه امروز آمریکا جامعه دو قطبی است، یعنی یه نوع شبه فاشیسم در واقع یک نیروی شبه فاشیستی در شکل گرفته. خب این پدیده مهمی است در دل یک به اصطلاح جامعه ای و در یک کشوری که در نوک پیکان در واقع مدرنیته غربی بود، یعنی حاصل تمام اروپا رو ما تو آمریکا میبینیم دیگه. یعنی آمریکای امروز نسبتش با اروپا مثل نسبت روم با یونان بود. در واقع آنچه را که یونان داشت رومی ها تبدیل کردن به قدرت. یونان در واقع فلسفه داشت، فکر داشت، اندیشه داشت، اما این روم بود که تبدیلش کرد به یک قدرت. آمریکا و نسبتی که با اروپا داره امروز به این ترتیبه و بعد ما داریم میبینیم، یعنی این بحرانهایی که امروز وجود داره. منتها مسئله‌ای که اینجا ما باید بهش جداً هشدار بدیم این است که در کشور ما متاسفانه گاهی نقد غرب یا نقد مدرنیته دستاویزی می‌شود برای به اصطلاح توجیه کردن واپسگراترین اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها. از همین پست مدرنیسم که در غرب در واقع به عنوان نوعی به اصطلاح وجدان معذب و بحران زده و نوعی خودآگاهی در بحران غرب میشه اون رو تعریف کرد، و اینکه در واقع پست مدرنیسم یک وجه مترقی داشت وقتی که نفی میکرد فراروایت ها رو و در واقع ایدئولوژی ها و عقلانیتی که طبقه متوسط سفیدپوست اروپایی برساخته بود و میخواست اون رو در واقع به عنوان یه حقیقت یونیورسال بر همه تحمیل بکنه، پست مدرنیسم این رو به چالش کشید. ولی این وقتی وارد ایران شد شما ببینید مورد چه سوء استفاده‌ای قرار گرفت. عقب مونده ترین نیروهای مذهبی و ارتجاعی به معنی واقعی کلمه، ارتجاعی به معنی واقعی کلمه، پست مدرنیسم رو تبدیل کردن به یک دستاویزی برای در واقع توجیه و اثبات خودشون. لذا خیلی باید مراقب بود که کما اینکه مثلا غرب زدگی آل احمد در واقع یک وسیله ای شد برای اینکه شیخ فضل الله نوری مشروعیت پیدا بکنه. خب یعنی اینکه ما وقتی که مدرنیته بورژوایی و غربی رو نقد میکنیم باید ببینیم از چه موضعی داریم نقد میکنیم. الزاماً کنه و وجه این همان نیست، یعنی ممکنه که دو تا موضع به لحاظ وجه شباهت داشته باشن اما دقیقاً از نظر کن متفاوت باشن. و اینجاست که در واقع همواره باید وقتی ما نقد میکنیم غرب رو یا مدرنیته رو مشخص بکنیم که از یک موضع مترقی این کار رو میکنیم. به عبارتی دیگه مدرنیته بورژوایی دستاوردهای مثبتی برای بشریت داشته که اگر بخوایم در سطح جهان در واقع مسئله رو ببینیم، این دستاوردها دستاوردهای صرفاً طبقه بورژوازی غرب نیست، صرفاً حاصل تجربه مدرنیته غربی نیست، بلکه حاصل کل تاریخ بشریت است که حالا مثلا در تکنولوژی، در علم، در عرضم به حضورتون دموکراسی، در حقوق بشر و این قبیل ارزش‌های عموم بشری که امروز ما اونها رو میپذیریم و در واقع اونها رو استقبال میکنیم. یعنی ضمن این که ممکنه ما نقاد دموکراسی لیبرال هم باشیم، ولی نقادی دموکراسی لیبرال از موضع تعمیق و گسترش دموکراسی است، نه از موضع بازگشت به اقتدارگرایی و مثلا ولایت روحانیون بر مردم و اینکه مردم صلاحیت تعیین سرنوشت خودشون رو ندارن و نیاز به قیم و ولی دارن و این ولی هم منصوب خداوند و پیغمبر و امامه. یعنی در واقع نقد باید نقد بدون در واقع وجه ایجابی به گمان من میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. ایدئولوژی بدون یوتوپیا میتونه در واقع تبدیل به ارزم بزرگتون یه ابزاری برای سرکوب باشه. یوتوپیا به این معنی که ما هیچگاه به وضع موجود راضی نخواهیم بود و نباید باشیم و در واقع هر گونه سلطه ای رو در هر زمینه ای، اعم از سلطه سیاسی، سلطه فکری و سلطه طبقاتی، سلطه جنسیتی، نفی میکنیم در جهت در واقع یک مدینه فاضله و آرمان شهری که به مثابه یک به اصطلاح شهر خیالی و آرمانی به دنبالش هستیم. و اگر ایدئولوژی در اون جهت نباشه، به جای اینکه عامل رهایی باشه میشه وسیله سلطه و سرکوب. و لذاست که در واقع آقای دکتر مصباحیان فرمودن به درستی در مدرنیته دوم، در پست مدرنیته، ما فقط در سلب نباید بمانیم، چون سلب در واقع نوعی اتفاقا راه باز کردن برای نیروهای ارتجایی است که یه مقدار شما در کشور خودمون در همین دو سده اخیر دیده ایم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقا جلیل. من یه سوالی رو از طرف خانم حیدر نژاد میخونم براتون. خانم حیدر نژاد پرسیدن، من میخواستم از هر دو سخنران بپرسم، ما باز رسیدیم به یک باید نهایی، باید برسد به اینجا که حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما روش و راه و مسیری که باید به کمک آن حرف تازه ما را طرح کنیم باز هم بدون پاسخ خوند. در واقع پرسششون اینه که این راه و روش و مسیری که باید با توجه به اون به این در واقع راه جدید برسیم خیلی پرداخته نشده.
آقای دکتر مصباحیان خواهش میکنم بفرد.
بله صدای من هست آقای عدابند؟
بله صداتون رو دارم.
بله من تشکر میکنم، من از خانم حیدر نژاد و هم از دوستمون. بلا تا جایی که به بحث ما مربوط میشد، خب راهکار برای این پروژه های ملی و شکل‌گیری تنوع مدرنیته ها یک راهکار عملی فوری و آنی و عاجل طبیعتاً نیست و بی سابقه هم نیست. یعنی از پیش قراولان نهضت فکری مرسوطیت شروع شده، لنگان لنگان آهسته داره پیش میره و اینکه کی به ثمر برسه نمیدونیم. ولی چیزی که من به عنوان یک راه، یعنی مقدمه توی ورود به بس بهش اشاره کردم، همین بس ضرورت این که ما باید به رسمیت شناخته بشیم، یعنی وارد صحنه شدن و به جهان آمدن چیزیه که نپذیرفتن غیر مکانیکی، البته به این معنا که شمرده بشیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم و راه ها رو هم باز هم در همین راه های شناخته شده تجدد یعنی جدیدسازی سنت من پیگیری کردن. یعنی اگه ما تلقی های مختلفی از مدرنیزاسیون داشته باشیم، من در هیچ کدوم از اون تعریف رایج مدرنیزاسیون بحثم رو پیش نبردم، اومدم به تجدد سنت، یعنی ما سنت رو در مقابل مدرنیته قرار نمیدیم، سنت ایرانی در مقابل سنت غربی میتونه با هم مقایسه بشه. این فقط در این حد کلی میتونم عرض بکنم. اما نکته دیگری که دوستمون گفتن که این بحثا کلیه و خسته کننده و شاید آزاردهنده، واقعیتش اینه که ممکنه اینجور باشه، موقعی که ادوارد سعید بحث میکنه از هویت، بحثش رو در مورد هویت با این جمله شروع میکنه که هیچ چیز آزاردهنده تر از بحثهایی که پیرامون هویت شده نیست، به خاطر اینکه مدام داره تکرار میشه و معلوم هم نیست چیزی ازش در اومده باشه، اما مفری هم ازش نیست. یعنی ما هر جور که از کنار این بحث مدرنیته و سنت میگذریم، باز به یه شکل دیگه مجبور میشیم بهش وارد بشیم. منتها تاکید من بر معاصر بودن برای پیشگیری از همین اتفاقاتی بود که دوستان اشاره کردم، یعنی که عدم سوء استفاده از بحثایی که در پست مدرنیته و پس و پست مدرن مطرحه در جهت تقویت دیدگاه‌های ارتجایی ملی. مثلا من خودم یکی از تجربه‌های شخصی که داشتم راجع به حقوق بشر بود. خب من از نظر فلسفی میدونم که اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نه به لحاظ تاریخی جهانیه و نه به لحاظ فلسفی جهانیه، بنابراین این اعلامیه ضعیفیه. منتها من اگه بیام این رو در ایران به همین شکل مطرح بکنم، خب معلومه که چه کسانی استفاده میکنن ازش. یعنی از یک بحث علمی و فلسفی و معاصر شما باید مراقب هم باشین که در چه جغرافیای زمانی مکانی تر می هیلهی که به ذهن خود من رسید این بود که عنوانشو بحثمو بذارم اعلامیه جهانی به اصطلاح تکلیف جهانی دولت‌ها یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. معنیش اینه که دولت‌ها، تمام دولت‌ها مکلفن که این به اصطلاح قوانین یا حقوق مصرح در این اعلامیه رو به رسمیت بشناسن، ولی حق بشر محدود و منحصر به این حقوقی که در اینجا صورت بندی شده نیست و اصولا سیاستمداران صلاحیت این رو ندارن که برای بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر بنویسن. بنابراین ما باید مراقبت هم بکنیم طبیعتا که توسط این پایگاه‌های ناپالوده پیشامدرن مورد سوء استفاده بحث‌ها قرار نگیره، و تاکید من رو معاصر بودن بیشتر از این جهت در همین حد کلی میتونم عرض. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما جان بسکویا. منم با اجازهتون اگر اجازه بدین یه سوال میخواستم که بپرسم. شما توی صحبتاتون توی در توضیح معاصر بودگی فرمودین که چند تا مؤلفه رو مشخص کردین، یکی ناهمزمانی با عصر حاضر و یکی هم شناسایی تاریکی زمانه، اینکه تاریکی اون دوران دیده بشه. آگامبن توی همون معاصر چیستش این لحظه شناسایی تاریکی رو نه به معنای نادیدن بلکه به معنای شکلی از دیدن، به شکل خیلی فیزیولوژیک داره اینو برجسته میکنه. سلول های دور انبیه که تاریکی رو ابزرو میکنن، اما بلافاصله بعد از ابزرو کردن تاریکی میاد ابزرو کردن نور رو هم برجسته میکنه، یه ایماجی رو ترسیم میکنه از ستاره‌ای که میلیون ها سال پیش از بین رفته و نورش در راهه که به ما برسه. آگامبه میگه که اون لحظه دریافت نور و اون لحظه ابزرو کردن نوری که از گذشته از دست رفته داره به ما میرسه، این در واقع تمثیلیه برای معاصر بودگی. من میخواستم حالا این پرسش رو اینجوری صورت بندی بکنم. اگر توی اون مؤلفه که شما ازش نام بردین مسئله پرسش اصلی ما پرسش از تاریکی زمانه است، آیا با این صورت بندی جدید پرسش ما این نمیتونه باشه که اون نوری که از گذشته میخواد به ما برسه چی هست؟ اون شناسایی اون نور چیه؟ اون نور گذشتم که دارم ازش صحبت میکنم نه به معنای یه گذشته متحقق، بلکه به عنوان یه گذشته از دست رفته است، یه زمان از دست رفته، یه زمانی که به تعبیر بنیامین باید رستگار بشه از گذشته. اگه این تعریف رو بپذیریم، خواستم از شما بپرسم که این جایگاه معاصر بودگی با توجه به همین رویکردی که عرض کردم، یعنی با توجه به نگاه به گذشته، نگاه به گذشته‌ای که اتفاقا میخواد اون امر تحقق نیافته رو به چنگ بیاره و در آیندهش، در اکنون و آیندهش تحقق پذیرش بکنه، این چه نسبتی با صحبت شما میتونه برقرار بکنه؟ چه جایگاهی توی صحبت شما داره؟
نسبت خیلی وسیعی رای دادم، یعنی منم تو بحثم اشاره کردم که فقط، یعنی از طریق همین آگامبن هم اشاره کردم که فقط دیدن روشنایی نیست، ولی اگه روشنایی دیده نشه که اصلا امکانی برای بازآفرینی چیزی وجود نداره. من اگه بخوام این مثال تاریخی بزنم که این حرف توسط متفکران جدی گرفته شده، همین کتاب The Decline of the West که اشپینگلر می‌نویسه در 1818، اگه اشتباه نکنم 1918، بعد 1918 بعد از جنگ اول، درسته جنگ اول 1918 تموم میشه، درسته؟ بله. بعد از جنگ اول که می‌نویسه، این چجوری صورت بندی میکنه؟ یعنی تاریکی رو صورت بندی میکنه و بعد دعوت میکنه به روشنایی. اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که به سادگی یک اتفاق به نظر ما ساده تاریخیه. آلمان در جنگ شکست خورد. ایشون شکست آلمان در جنگ رو شکست تمدن آلمان میدونه و شکست تمدن آلمان رو انحطاط تمدن غربی میدونه. و این کتاب 800 هزار تیراژ پیدا میکنه و ببر بیمار تو بیمارستان این کتاب رو میخونه. اینجا چی رو اشپینگلر دیده؟ این از نظر خودش البته این تاریکی رو دیده، یعنی اون چیزی که سبب انحطاط تمدنی شده. این که ما در ادبیات روشنفکری ما میگم، به نظر من درستم میگم، و اون این که پرسش از انحطاط ما نداریم از تمدنمون، این حرف درستیه. و دعوتی که من از طریق معاصر بودن آگامبه میخواستم بکنم دو سطح داشت. یکی همین سطح جهانیه که ما آدم های دست و پا بسته ای که در واقع تمسک بجوییم به یک درک یا برداشتی از مدرنیته که سپری شده اصولا تاریخش نباشیم. و از طرف دیگه هم باز عرض کردم که در قسمت آخر بحثم که ما باید اعتراف بکنیم به این که فرهنگ ایرانی با بحران مواجه هست و این بحران، بحران به رسمیت شناخته شدنه. یعنی اصلا بحثم اینه که ما به رسمیت شناخته نمیشیم که اصلا میخواییم طرف گفتگو با کسی قرار بگیریم. بنابراین در جواب خانم حیدری نژاد بحثم همین خواهد بود که گام اول ورود به اینه. حالا اینکه مکانیزمش چیه، راه اجراییش چیه، هر کسی به اندازه امکانات و طاقت خودش شاید بتونه وارد این مسیر بشه، و کسی هم که این حرف رو مطرح میکنه معنیش این نیست که این مسیر رو پیموده یا اصلا صلاحیت این رو داره که بتونه بپیمایه، فقط داره یک آسیبی رو از نظر خودش شناسایی میکنه و فکر میکنه که نکته اینجاست. بنابراین من با شما کاملا موافقم و بدون دیدن این روشنایی، حتی در کتاب دیالکتیک روشنگری که هابرماس سیاه ترین کتاب هورکایمر و آدورنو میدونه، باز هم سیاه نیست، یعنی نوری هست. و دیالکتیک به همین معناست، دیالکتیک نور و تاریکی است، و اگه این نباشه اصلا منطق تعبیرات تاریخی نمیتونه توضیح بده.
خیلی ممنون. من فکر میکنم یه سوال کوتاه دیگه هم میتونیم داشته باشیم و بعد از اون میتونیم خدافظی بکنیم. اگر از دوستان کسی سوالی داره لطفا مطرح بکنه که بعدش ما جلسه رو به اتمام برسونیم.
اگه کسی سوالی نداره
بفهمید جانب در کنم.
من فقط یک نکته رو بگم، فکر کنم جناب دکتر مصباحیان یک سوء تفاهم اینجا رخ داده. من به هیچ وقت منظورم این نبود که بحث خسته کننده و تکراریه، به هیچ وقت. ما در بسیاری از نکات همسو بودیم با هر دو سخنران عزیز. من فقط اون بحث خروج از اون در واقع پیوستن به بحث فرایندی، اون امر فرایند بودنه بقای تحولات اجتماعی بود و همین، وگرنه بحث بسیار بسیار جذاب و زیبایی هم بود که هر دو سخنران عزیز مطرح کردن و ممنونشون هستیم.
بسیار نیست. خب من یه بار دیگه سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر مصباحیان و جناب دکتر آقاجری عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن و این نشست فوق‌العاده رو ترتیب دادن. ما با عزتون دیگه جلسه رو به اتمام ببریم و از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکر. من هم از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر مصباحیان خداحافظی.
میوت هستین دکتر.
بله ببخش. منم تشکر میکنم از شما و استفاده کردیم. واقعیتش اینه که این بحث یک موضوع بین رشته‌ایه، یعنی از نظر من این بحث ناتمام خواهد بود اگر فلسفی تاریخی بهش پرداخته بشه. باید با رویکرد جامعه شناختی، با رویکرد اقتصادی، با رویکرد سیاسی هم بهش پرداخته بشه. و من خودم احساس میکنم یکی از بهترین تعریفی که از مدرنیته وجود داره این تعریف سزلیه که هابرماس در اون دیسکورس فلسفی مدرنیته مطرح میکنه، که مدرنیته یک بنیاد فلسفی داره که اون سابجکتیویته است، یه بنیاد اجتماعی داره که اون بورژوازی و ترقیه و تکنوکراسی و بورژوازی به طور کلی، و یک بچه سیاسی هم داره که سیادت انسان بر سرنوشت خودش. ما همین سه بود رو که اگه حتی فقط همین سه بود رو هم در نظر بگیریم، سه تا رشته اینجا باید درگیر باشن. بنابراین خیلی متشکر که شما این نکات رو مطرح کردین. امیدواریم که در جای دیگه بتونیم از مشارکت شما و افسوده شما به این ادبیات استفاده کنیم. خیلی متشکرم. آیا ادوان، منم خیلی ممنونم از همه دوستان، خداحافظی میکنم. از شما هم تشکر میکنم. از آقای دکتر آقاجری هم خداحافظی میکنم. استفاده کردید.
شبتون بخیر. خسته نباشید.
شب بخیر است.